کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
فصل اول، حق ثروتمند بودن.
در مدح فقر، هر چقدر هم که مدیح سرایی شود، این حقیقت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند که داشتن یک زندگی کامل و توأم با موفقیت بدون کسب ثروت امکان پذیر نمی باشد. هیچ انسانی بدون در اختیار داشتن پول فراوان نمی تواند به بالاترین درجه از رشد یا همان رشد روحی و یا شکوفایی استعدادهای خود برسد. انسان برای رشد روحی و شکوفایی استعدادهایش به امکاناتی نیاز دارد که بدون پول نمیتواند آنها را تهیه کند. جامعه انسانی طوری سازماندهی شده است که مالکیت و استفاده از این امکانات صرفاً از طریق پول ممکن است. لذا علم ثروت‌اندوزی را میتوان پایه و اساس تمامی پیشرفت‌های بشری دانست. هدف از زندگی رشد و بالندگی است و حق هر موجود زنده است که قابلیت‌های خود را تا حد امکان رشد دهد. حق حیات در انسان به این معناست که او حق دارد از تمامی امکانات ممکن به طور آزادانه و نامحدود در جهت رشد و بالندگی جسمی، روحی و ذهنی استفاده کند، یا به بیان دیگر او حق دارد که ثروتمند باشد. مفهوم ثروت در این کتاب یک مفهوم استعاری نمی باشد. معنی واقعی ثروتمند بودن قناعت به کم نیست. هر کس که بتواند از امکانات بیشتری استفاده کند و لذت ببرد نباید به کم قانع باشد. هدف از خلق طبیعت شکوفایی، بالندگی و رشد حیات است و هر انسانی باید بتواند هر آنچه که به قدرت، شکوه، زیبایی و زندگی پربار و غنی مربوط می شود را در اختیار داشته باشد و قناعت به کمتر از آن گناه است. ثروتمند کسی است که تمامی امکانات لازم برای یک زندگی پربار را در دست دارد. هیچ انسانی نمی تواند بدون پول فراوان تمامی نیازهای خود را برآورده سازد. امروز زندگی بسیار پیشرفته و پیچیده شده است و هر زن و مرد معمولی برای رسیدن به خواسته های خود به ثروت زیادی نیاز دارند. گرایش و میل ذاتی هر انسان تبدیل شدن به آن چیزی است که قابلیت های آن در درون وی به ودیعه نهاده شده است. ما ناچاریم بپذیریم که خواهان آن بودنی هستیم که می توانیم باشیم. معنای موفقیت در زندگی این است که همان چیزی شویم که می توانیم و می خواهیم، و این کار را می توان با استفاده از امکاناتی انجام داد که ثروت امکان خریداری آنها را به ما می دهد. درک و شناخت علم ثروت‌اندوزی از ضروری ترین دانش هاست. هیچ اشکالی ندارد اگر که بخواهید ثروتمند شوید. تمایل به ثروت در واقع گرایش به یک زندگی غنیتر، پربارتر و سرشارتر است که این میل قابل تحسین و ستایش است. انسان فاقد میل به زندگی پربار انسانی غیر طبیعی است. کسی که نخواهد در جهت رسیدن به خواسته های خود پول کافی در دست داشته باشد غیر طبیعی است. انسان با سه انگیزه و هدف زندگی می کند. ما برای جسم خود زندگی می کنیم، ما برای ذهن خود زندگی می کنیم و ما برای روح خود زندگی می کنیم. هیچ کدام از موارد فوق بر دیگری برتری ندارند و یا مقدس‌تر نیستند. همگی به یک اندازه مطلوب هستند و حیات پربار در هر کدام از سه عرصه جسم، روح و ذهن در گرو تجلی پربار آن دو عرصه دیگر است. درست و شرافتمندانه نیست که صرفاً در خدمت روح زندگی کرد و جسم و ذهن را به کناری گذاشت. زندگی کردن در خدمت ذهن و نادیده گرفتن نیازهای جسمی و روحی نیز خطاست. همگی با پیامدهای نفرت انگیز حیات صرفاً جسمانی و انکار نیازهای روحانی و ذهنی آشنا هستیم. حیات واقعی به معنای تجلی کامل تمامی آن چیزهایی است که انسان بتواند با استفاده از جسم، ذهن و روح خود به عرصه ظهور برساند. هیچ انسانی پیش از آن که جسمش در تمامی کارکردهای خود به کمال نرسیده باشد، به سعادت واقعی و رضایت نمی رسد. همین مطلب درباره روح و ذهن هم صادق است. در جایی که احتمال به ظهور نرسیده‌ای وجود دارد یا بالقوه‌ای بالفعل نشده است، میل ارضا نشده‌ای وجود خواهد داشت و این میل همان احتمالی است که می‌خواهد متجلی شود و یا بالقوه‌ای است که در طلب به فعلیت درآمدن است. انسان نمی‌تواند بدون غذای مناسب، لباس راحت و سرپناه گرم و رهایی از رنج و زحمت طاقت فرسای کار جسمی حیات کاملی را تجربه کند. استراحت و تفریح در یک حیات کامل جسمی ضروری است. انسان نمیتواند بدون کتاب و زمانی کافی برای مطالعه، بدون داشتن فرصت سفر و مشاهده و یا بدون داشتن دوستانی که از لحاظ عقلی او را رشد دهند، یک حیات کامل ذهنی را تجربه کند. برای تجربه یک حیات کامل ذهنی باید تفریحات عقلی در اختیار داشت. باید بتوان آثار هنری زیبا را در اطراف دید و آنها را ستود. حیات روحی کامل نیازمند عشق ورزی است و فقر مانع از تجلی عشق می شود. بالاترین درجه سعادت روحی در انسان زمانی است که بتواند هدیه‌ای را به عزیزانش تقدیم کند. آنی ترین و طبیعی ترین تجلی عشق در بخشش است. انسانی که نتواند هدیه‌ای را ببخشد، نمیتواند نقش خود را به عنوان همسر و پدر، یک شهروند و یا یک انسان به درستی ایفا کند. در استفاده از امکانات مادی است که انسان حیات کامل جسمانی را درک میکند. ذهن خود را پرورش میدهد و روح خود را میگشاید. برابر این ضروری است که انسان ثروتمند باشد. ثروتمند بودن حق مسلم شماست و هیچ زن و مرد طبیعی نمیتواند به غیر از این فکر کند. کاملا حق دارید که توجه کامل خود را به علم ثروت‌اندوزی معطوف کنید، زیرا که شرافتمندانه ترین و ضروری ترین دانش هاست. اگر از مطالعه این دانش سرباز زنید، در وظیفه‌ای که نسبت به خود، بشریت و حتی خدا دارید، کوتاهی کرده اید. زیرا بزرگترین خدمتی که می توانید به بشریت و خدا بکنید این است که تمامی بهره لازم را از وجود خود ببرید.
فصل دوم، علمی به نام ثروت‌اندوزی وجود دارد.
علمی به نام علم ثروت‌اندوزی وجود دارد که همانند علوم ریاضی و جبر علمی دقیق است. قوانین خاصی فرایند دستیابی به ثروت را هدایت می کنند. انسان به محض فراگیری و به کار بستن این قوانین می تواند با دقتی ریاضیوار ثروتمند شود. تملک اشیا و پول در نتیجه انجام کارها به شیوهی خاص رخ می دهد. آنهایی که کارها را دانسته یا نادانسته به این شیوه خاص انجام می دهند به یقین ثروتمند خواهند شد، در حالی که آنهایی که از این شیوه خاص بهره نمی گیرند بدون توجه به میزان سخت کوشی و توانایی هایشان فقیر باقی می مانند. طبق یک قانون طبیعی علل یکسان نتایج یکسانی به بار می آورند. بر اساس این قانون هر زن و مردی که انجام کارها به شیوهی خاص را فرا گرفته و به کار بسته باشد قطعاً می تواند ثروتمند شود. درستی عبارت فوق را می توان با استفاده از حقایق زیر ثابت کرد. ثروت‌اندوزی هیچ ارتباطی با محیط پیرامونی ندارد. در غیر این صورت تمامی ساکنان یک محله یا یک شهر باید ثروتمند می شدند، در حالی که ساکنان شهرهای دیگر همگی فقیر باقی می ماندند، یا ساکنان ایالتی باید غرق ثروت می بودند در حالی که ساکنان ایالت همسایه در فقر به سر می بردند. در همه جا فقیر و غنی را در کنار یکدیگر می‌بینیم و این در حالی است که در یک محیط زندگی می‌کنند و اغلب به یک حرفه هم مشغولند. وجود دو نفر با تجارت یکسان در یک محله در حالی که یکی فقیر و دیگری ثروتمند است نشان می‌دهد که ثروت‌اندوزی اساساً به محیط پیرامونی وابسته نیست. البته برخی فضاها در مقایسه با محیط‌های دیگر ممکن است مطلوب‌تر باشند، اما هنگامی که دو نفر در یک تجارت و در یک محل فعالیت می‌کنند و یکی ثروتمند می‌شود در حالی که دیگری ورشکست شده، می‌توان به این نتیجه رسید که ثروت‌اندوزی نتیجه انجام کارها به شیوه‌ای خاص است. منظور از شیوه خاص این است که به تمام مواردی که در این کتاب گفته شده عمل شود، یعنی با تغییر کلی عقاید و باورها در مورد ثروت و اقدام به موقع میتوان ثروتمند شد. برای درک بهتر شیوه خاص باید همه کتاب را یک بار مطالعه کرده و فصل آخر را بارها و بارها خواند تا تبدیل به باورها و اعتقادات شما شود. در آن صورت ثروت و فراوانی از آنجایی که فکرش را نمی کنید وارد زندگیتان می شود. علاوه بر این توانایی انجام کارها به شیوه خاص صرفاً نیازمند داشتن استعدادی خاص نیست. بسیاری از افراد مستعد فقیر هستند، در حالی که افراد کم استعداد زیادی ثروتمند می شوند. با بررسی زندگی افراد ثروتمند در می‌یابیم که آنها از هر لحاظ انسان‌های متوسط و میانه روی بودند و در مقایسه با دیگر افراد مستعدتر و تواناتر نبودند. روشن است که علت ثروت‌اندوزی این افراد داشتن استعدادها و توانایی‌های متفاوت از سایر مردم نبوده است، بلکه علت این بوده که این افراد کارها را به شیوهی خاص انجام دادند. با پسنداز کردن و خست به خرج دادن ثروتمند نخواهید شد. بسیاری از افراد خسیس فقیر هستند، در حالی که ولخرج ها اغلب ثروتمند می شوند. انجام کارهای خارق‌العاده و کارهایی که دیگران از انجام آن عاجزند شما را ثروتمند نخواهد کرد، زیرا دو نفری که به یک تجارت مشغولند اغلب کارهای مشابهی را انجام می دهند، با این وجود یکی ثروتمند و دیگری ورشکسته و فقیر می شود. با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق به این نتیجه می رسیم که ثروت‌اندوزی نتیجه انجام کارها به شیوهی خاص است. اگر با انجام کارها به شیوهی خاص می توان ثروتمند شد و اگر علل یکسان نتایج یکسانی به بار می آورند، پس هر مرد و زنی که بتواند کارهای خود را به شیوهی خاص انجام دهد می تواند ثروتمند شود. این تعریف نشان می دهد که علم دقیقی وجود دارد. مسئله‌ای که در اینجا مطرح می شود این است که شاید این شیوهی خاص آنقدر مشکل باشد که تنها تعداد اندکی از مردم بتوانند از آن استفاده کنند. این مطلب صحت ندارد، زیرا همانطور که دیدیم و تا آنجایی که به توانایی‌های طبیعی انسان مربوط می‌شود، همانطور که افراد با استعداد ثروتمند می‌شوند و افراد کندذهن هم ثروتمند می‌شوند، نوابغ و انسان‌های بسیار باهوش هم ثروتمند می‌شوند، افراد بسیار ضعیف و بیمار هم ثروتمند می‌شوند. البته برای ثروتمند شدن سطوحی از توانایی فکری و شناخت لازم است، اما تا آنجایی که به توانایی‌های طبیعی انسان مربوط می‌شود، هر مرد یا هر زنی که توانایی مطالعه و فهم این کتاب را داشته باشد، به طور قطع ثروتمند خواهد شد. می‌دانیم که ثروت‌اندوزی هیچ رابطه‌ای با محیط پیرامونی ندارد. با این حال موقعیت مکانی در برخی موارد مهم است. هیچ کس نمی‌تواند به اعماق صحرا برود و انتظار داشته باشد تجارت موفقی را راه اندازی کند. ثروت‌اندوزی در معامله با مردم و حضور در مکانهایی که انسانها زندگی می‌کنند امکان پذیرتر است و خیلی بهتر است که بافت جمعیتی به گونه‌ای باشد که در معامله موفقیت بیشتری انتظار برود. البته این نکته را به خاطر داشته باشید که اهمیت آن به اندازه اهمیت محیط پیرامونی می باشد. اگر در شهر شما ثروتمندی وجود دارد یا در ایالت شما ثروتمندی زندگی می کند، شما هم می توانید ثروتمند شوید. تکرار می کنم که ثروت‌اندوزی مسئله انتخاب تجارت و یا حرفه‌ای خاص نیست. افراد در هر تجارت و یا هر حرفه‌ای می توانند ثروتمند شوند، در حالی که ممکن است همسایگان کناری آنها در همان حرفه و شغل فقیر و بیچیز باقی بمانند. واقعیت این است که شما در تجارت مورد علاقه خود و کاری که با ویژگی‌های ذاتیتان هماهنگ‌تر باشد بهتر عمل می کنید. در صورتی که استعداد خاصی دارید که به درستی شکوفا شده است، در تجارتی که به آن استعداد نیاز دارد موفق تر خواهید بود. همچنین در تجارتی که در محل سکونت شما مناسب تر باشد بهتر نتیجه خواهید گرفت. مثلا یک مغازه بستنی فروشی در آب و هوای گرم بهتر نتیجه می دهد تا در مناطق سردسیر، و یک ماهی فروشی سالمون در شمال غرب ایالات متحده بهتر از فلوریدا که ماهی سالمون در آن یافت نمی شود شما را ثروتمندتر می کند. اما علارغم این محدودیت های کلی، ثروت‌اندوزی مختص به انجام تجارتی خاص نیست، بلکه بستگی تام به فراگیری و انجام کارها به شیوهی خاص دارد. اگر همکنون به تجارتی مشغول هستید و فردی در محل سکونت شما از این تجارت ثروتمند شده است و شما نتوانسته اید ثروتمند شوید، علت این است که شما کارها را به آن شیوه خاصی که آن فرد انجام می دهد انجام نداده اید. کمبود سرمایه مانع از ثروتمند شدن کسی نمی شود. البته درست است که داشتن سرمایه لازم رشد را سریع‌تر و آسان‌تر می‌کند، اما شخص سرمایه‌دار هم‌اکنون نیز ثروتمند است و لازم نیست به چگونگی ثروتمند شدن فکر کند. فقر شما اهمیتی ندارد. اگر شروع کنید به انجام کارها به شیوه‌ای خاص، فرایند ثروت‌اندوزی آغاز خواهد شد و سرمایه‌دار می‌شوید. سرمایه دار شدن بخشی از فرایند ثروت‌اندوزی است که خود بخشی از آن نتیجه است که به طور قطع در پی انجام کارها به شیوهی خاص به دست می آید. ممکن است فقیرترین فرد ساکن در یک قاره باشید و شدیداً مغروز باشید. شاید هیچ دوست، نفوذ و یا منبعی در اختیار نداشته باشید. اما به محض آغاز به انجام کارها به شیوهی خاص، به طور قطع فرایند ثروت‌اندوزی آغاز خواهد شد، زیرا که علل یکسان نتایج یکسانی به بار می آورند. در صورت نداشتن سرمایه می توانید سرمایه دار شوید. اگر تجارت کنونی شما نامناسب است، می توانید تجارت مناسبی را آغاز کنید. اگر در موقعیت مکانی نامناسبی هستید به مکان مناسبی نقل مکان کنید و یا اینکه انجام کارها به شیوهی خاص را در همان تجارت فعلی و موقعیت جغرافیایی کنونی خود آغاز کنید و به موفقیت برسید.
فصل سوم، آیا این فرصت انحصاری است؟
هیچ کس به دلیل اینکه فرصت‌ها از او گرفته شده است و یا اینکه دیگران ثروت را در انحصار خود درآورده و دور آن را دیواری کشیده اند در فقر به سر نمی برد. ممکن است از فعالیت در تجارتی خاص منع شده باشید، اما همیشه راه‌های دیگری نیز وجود دارد. شاید دستیابی به کنترل سیستم‌های کلان راه آهن دشوار باشد، زیرا که این زمینه کاری کاملا انحصاری است. با این وجود تجارت راه آهن برقی هنوز در ابتدای راه است و فرصت‌های فراوانی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد. تا چند سال دیگر مسافرت و حمل و نقل هوایی به صنعتی عظیم تبدیل می‌شود. همچنین شما می‌توانید در صنعت حمل و نقل هوایی که یک صنعت عظیم است و در تمامی شاخه‌های آن فرصت استخدامی زیادی در اختیار صدها، هزاران و شاید میلیون‌ها نفر است استفاده کنید. چرا به جای رقابت در دستیابی به فرصت‌های کاری موجود در راه آهن توجه خود را به حمل و نقل هوایی معطوف نکنید؟ البته این واقعیت دارد که شما به عنوان کارگر صنایع فولاد شانس کمی دارید تا صاحب آن کارخانه ای شوید که در آن مشغول هستید. اما مسئله مهم دیگری وجود دارد و آن این است که اگر شما متعهد شوید که به شیوهی خاص عمل می کنید، می توانید قرارداد استخدامی خود را لغو کنید و مزرعه‌ای بزرگ بخرید و به عنوان تولید کننده مواد غذایی فعالیت خود را آغاز کنید. امروزه فرصت‌های کاری فراوانی در اختیار کسانی قرار دارد که به عنوان تولید کننده محصولات کشاورزی در مزارع کوچک مشغول بکارند. این افراد قطعاً ثروتمند می شوند. ممکن است بگویید زمیندار شدن هم غیر ممکن است، اما من به شما ثابت می کنم که اشتباه می کنید. شما با عمل کردن به شیوهی خاص مطمئناً مزرعه‌ای را به دست خواهید آورد. در عصرهای مختلف و با توجه به نیازهای اجتماع و تکامل اجتماعی جریان، فرصتها در جهتهای مختلفی قرار می‌گیرد. در حال حاضر جهت این جریان در آمریکا به سوی کشاورزی و صنایع آلیاژی است. یک کارگر کارخانه می‌تواند از این فرصت استفاده کند. تاجری که بتواند نیازهای کشاورزان را تأمین کند فرصتی را در اختیار دارد. افرادی که در جهت جریان رود حرکت کنند در مقایسه با آنهایی که در خلاف جهت جریان حرکت می کنند فرصتهای بیشتری را در اختیار خواهند داشت. کارگران کارخانه به عنوان تک تک افراد جامعه و یا طبقه اجتماعی از این فرصت محروم نشدند. رؤسای این کارگران آنها را محدود نکردند. صنایع و سرمایه آنها را محدود نکرده است. کارگران به عنوان یک طبقه اجتماعی در همان جایگاهی قرار گرفتند که باید باشند، زیرا کارها را به شیوهی خاص انجام نمی دهند. تا طبقه کارگر آمریکا اگر بخواهند کارها را به شیوهی خاص انجام دهند، باید مانند برادران خود در بلژیک و در دیگر کشورها عمل کنند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی را تأسیس و راه اندازی کنند و صنایع تعاونی را به وجود بیاورند و سپس مردانی از طبقه اجتماعی را به عنوان مدیران خود انتخاب کرده و قوانینی را تصویب کنند که در خدمت رشد این گونه صنایع تعاونی باشد. آنها پس از چند سال می توانند به آسانی مالکیت این بخش از صنعت را در اختیار داشته باشند. طبقه کارگر زمانی که انجام کارها به شیوهی خاص را شروع کند به طبقه ارباب تبدیل خواهد شد و قانون ثروت برای آنها هم مانند دیگران عمل خواهد کرد. این کاری است که طبقه کارگر باید در جایگاه کنونی خود یاد گرفته و به کار ببندد و تا زمانی که به انجام این کار ادامه دهد ثروتمند خواهد شد. جهل و سستی کارگر او را محدود نکرده است. او می تواند جریان فرصت موجود را تا ثروتمند شدن دنبال کند و این کتاب چگونگی انجام این کار را به او می آموزد. هیچ کس به دلیل کمبود منابع ثروت فقیر نمی ماند. بیش از نیاز همه منابع ثروت وجود دارد. فقط با استفاده از مصالح ساختمانی موجود در ایالات متحده می توان برای هر خانوار قصری به بزرگی کاخ سفید واشنگتن ساخت. در شرایط کشاورزی سنگین می توان با پشم، کتان، پنبه و ابریشم کافی لباس تمامی ساکنان کره زمین را تهیه کرد به طوری که همه انسان‌ها بتوانند مانند شاهان در دوری عظمت آنها لباس بپوشند و میتوان غذای لازم را برای تغذیه شاهانه تمام ساکنان این کره خاکی فراهم کرد. منابع آشکار پایان ناپذیرند. منابع پنهان نیز نامحدود و پایان ناپذیرند. تمامی آنچه بر زمین وجود دارد از یک جوهری اصیل ساخته شده است که تمامی اشیا از آن شکل گرفتند. پیوسته قالب‌های جدیدی شکل می‌گیرند و قدیمی‌ترها از بین می‌روند. اما همگی این قالب‌ها از یک ماهیت واحد به وجود آمده‌اند. در ماهیت بیشکل و جوهری اصیل هیچ محدودیتی وجود ندارد. اما با وجود اینکه کائنات از آن شکل گرفته است، از تمامی قابلیت‌های آن در به وجود آوردن کائنات استفاده نشده است. فضاهای موجود در کائنات و فضاهای پیرامون قالب‌های آشکار شده آن همگی از این جوهری اصیل پر شده است. تمامی جهان مادی و اشیاء موجود در آن با استفاده از این جوهری اصیل در کائنات شکل می گیرند. 10,000 برابر هر آنچه تا کنون به وجود آمده است، امکان به وجود آمدن هست و حتی پس از آن هم ما هنوز منابع مواد خام کائنات را به پایان نبرده ایم. هیچ کس به علت فقر و کمبود در طبیعت در فقر نمانده است. علت فقر کمبود منابع نیست. طبیعت انباری سرشار از ثروت است و از منابع موجود در آن هیچگاه کاسته نخواهد شد. جوهر اصیل را یک انرژی خلاق زنده نگه داشته که پیوسته در حال تولید قالب‌های جدید است. منابع تولید کننده مصالح ساختمانی پایان ناپذیرند و منابع بیشتری تولید خواهد شد. هنگامی که منابع خاک به گونه‌ای پایان پذیر که امکان رشد و پرورش مواد غذایی و مواد اولیه پوشاک وجود نداشته باشد، خاک تجدید شده و منابع جدیدی تولید خواهد شد. آن زمانی که تمامی منابع طلا و نقره حفاری و استخراج شده باشند و انسان در مرحله‌ای از تکامل اجتماعی خود باشد که همچنان به طلا و نقره نیاز داشته باشد، جوهره بیشکل طلا و نقره بیشتری تولید خواهد کرد. ماهیت بیشکل نیازهای آدمی را برآورده می کند و اجازه نمی دهد انسان از اشیاء مورد نیاز خود محروم بماند. این مطلب درباره تمامی نژادهای بشری صادق است و ثروت در خدمت همه انسان هاست. علت فقر بسیاری از افراد این است که از شیوهی خاص برای ثروت‌اندوزی استفاده نمی کنند. جوهره بیشکل هوشمند است، می اندیشد، زنده است و به حیات بیشتر کشش دارد. میل طبیعی و ذاتی هر موجود زنده‌ای رسیدن به حیات طولانی تر است. نبض تپنده و ذاتی حیات در هر موجودی در طلب حیات بیشتر است. ماهیت هوشمندی در این میل قرار دارد که آگاه است و در طلب رشد و گسترش است. جوهره حیات بیشکل قالب‌های کائنات را شکل داده و در طلب تجلی کامل خود در این قالب هاست. کائنات یک موجود زنده متعالی است که ذاتاً در جهت حیات بیشتر و عملکرد کاملتر حرکت می کند. طبیعت در جهت رشد و حیات قرار دارد و انگیزه آن افزایش حیات است. بنابراین هر آنچه که امکان حیات و رشد داشته باشد به طور کامل در طلب رشد و حیات است. در محضر خداوند هیچ کمبودی وجود نخواهد داشت، زیرا کمبود در تضاد با ذات نامتناهی الهی است. فقر شما به علت کمبود منابع ثروت نیست. این مطلب را در ادامه کتاب به خوبی ثابت خواهم کرد. حتی منابع موجود در جوهره بیشکل تحت اراده کسانی قرار دارد که به شیوهی خاص عمل می کنند.
فصل چهارم، اولین اصل علم ثروت‌اندوزی.
اندیشه تنها نیرویی است که میتواند ثروت‌های آشکار را از جوهری بیشکل خلق کند. این جوهره که منشأ وجودی همه اشیاست از جوهری به وجود آمده است که اندیشمند است. اندیشیدن به یک فرم و قالب خاص آن قالب را در جوهره بیشکل به وجود می آورد. اندیشه موجود در جوهره اصیل آن جوهره را به حرکت در می آورد. هر قالب و یا فرایند طبیعی موجود در طبیعت تجلی آشکار اندیشه است که در ماهیت بیشکل وجود داشته است. به محض اینکه جوهری بیشکل به قالبی می اندیشد به آن قالب در می آید. به محض اندیشیدن به جنبشی آن جنبش شکل می گیرد. همه اشیا به این شیوه خلق شده اند. ما در جهانی از اندیشه زندگی می کنیم که خود بخشی از کائنات اندیشمند است. اندیشه‌ای از یک کائنات متحرک در سرتاسر جوهری اندیشمند بیشکل گسترانیده شده است و حرکت ماهیت اندیشمند بر اساس آن اندیشه حرکت در قالب سیستمی از سیارات را در منظومه شمسی شکل داده است و آن قالب را حفظ کرده است. جوهری اندیشمند در شکل و قالب اندیشه‌های خود ظاهر می‌شود و بر اساس آن اندیشه ها به حرکت در می آیند. بنابراین با حفظ ایده هایی مبنی بر یک منظومه شمسی در قالب سیارات مختلف کهکشان را شکل داده و به حرکت در می آورد. اندیشیدن به یک درخت بلوط با رشد کم درختی را تولید می کند که رشد آن قرنها طول می کشد. به نظر می رسد که جوهری بیشکل بر اساس آن مسیر حرکتی که خود خلق کرده است دست به آفرینش می زند. اندیشیدن به یک درخت بلوط منجر به خلق آنی یک درخت کاملا رشد یافته نمی شود. اما نیروهای خلق کننده آن درخت را در راستای مسیر رشد از پیش تعیین شده‌ای به حرکت در می آورند. اندیشه هر قالبی که در جوهری اندیشمند وجود داشته باشد منجر به خلق آن قالب می شود. اما این آفرینش عموماً در راستای آن مسیری از رشد که از پیش تعیین شده است رخ می دهد. القاء اندیشه خانه‌ای با ساختاری خاص بر جوهری بیشکل منجر به شکلگیری سریع آن خانه نخواهد شد، اما انرژی‌های خلاق فعال تجاری را در مجراهای به حرکت در می‌آورد که به ساخته شدن سریع‌تر آن خانه کمک کنند. حال اگر هیچ مجرایی در جهت فعالیت انرژی‌های خلاق وجود نداشته باشد، جوهری نخستین و اولیه مستقیماً خانه را خلق خواهد کرد بدون اینکه منتظر فرایند کند موجود در جهان مادی شود. اندیشه هر قالبی که بر جوهری اصیل القا شود منجر به خلق آن قالب خواهد شد. انسان مرکز اندیشه است و می تواند اندیشه کند. هر شیئی پیش از این که در دستان انسان قرار گیرد باید در اندیشه او خلق شده باشد. انسان نمی تواند پیش از این که به چیزی فکر کند آن را خلق کند. تا به امروز انسان تمامی تلاش خود را به امور یدی معطوف کرده است. او کار یدی را بر جهان قالب‌ها تحمیل کرده است و در صدد تغییر و تبدیل در قالب‌های موجود بوده است. او هیچگاه این اندیشه را نداشته است که سعی کند قالب‌های جدید را با القاء اندیشه خود به جوهری بیشکل خلق کند و بیافریند. آنجایی که اندیشه‌ای از یک قالب در ذهن انسان قرار دارد به این معناست که انسان از قالب‌های موجود در طبیعت استفاده می‌کند تا تصویری را که در ذهن دارد به وجود بیاورد. تا این مرحله انسان تلاش بسیار اندکی در هماهنگی و همکاری با هوش کیهانی از خود نشان داده و شاید اصلا تلاشی نکرده است. این فرد تلاش اندکی در هماهنگی با اراده خداوند حاکم بر جهان از خود نشان داده است. او هیچگاه به این نکته فکر نکرده است که میتواند همانند خداوند اقدام به خلق و آفرینش کند. انسان با دستکاری قالب‌های موجود آنها را دوباره شکل می‌دهد و اصلاح می‌کند. او هیچگاه به این مسئله فکر نکرده است که می‌تواند با کمک جوهری بی‌شکل و با انتقال اندیشه‌های خود به آن جوهر اشیا را خلق کند. من می‌توانم ثابت کنم که هر مرد و زنی قابلیت و توانایی انجام این کار را دارد و چگونگی آن را نشان خواهم داد. به عنوان نخستین گام سه فرضیه اساسی را مطرح می کنم. در ابتدا تأکید می کنم که یک ماهیت بیشکل اصیل و یا جوهره وجود دارد که منشأ پدید آمدن همه اشیاست. تمامی عناصر موجود نمودهای متفاوتی از این عنصر می باشند. تمامی قالب‌های موجود در طبیعت عالی و معدنی اشکال گوناگونی از یک ماهیت هستند که خود جوهری اندیشمند است. اندیشه های موجود در این ماهیت قالب ها و اشکال مرتبط با آن اندیشه ها را خلق می کند. انسان یک مرکز اندیشمند است و می تواند اندیشه را خلق کند. اگر انسان بتواند با استفاده از اندیشه های خود با جوهری اندیشمند ارتباط برقرار کند، می تواند منشأ آفرینش باشد و به آنچه که می اندیشد شکل دهد. به طور خلاصه می توان گفت جوهری اندیشمندی وجود دارد که منشأ خلق همه اشیا می باشد که در حالت اصیل خود در سرتاسر کائنات پراکنده شده و نفوذ کرده است و فضاهای میان اشیاء مختلف را پر کرده. القاء تصویر هر اندیشه‌ای بر این جوهره می تواند آن اندیشه را در واقعیت خلق کند. انسان می تواند اشیا را در اندیشه خود تصور کند و با القاء این اندیشه ها به جوهری بیشکل آن اندیشه ها را بیافریند. ممکن است بپرسید آیا من می توانم بدون وارد شدن به جزئیات از این مسیر استفاده کنم؟ و من می گویم بله، انسان قدرت آن را دارد و می تواند که باعث شکل دهی به افکار شود و من با تجربه ام این را دریافتم و به این دلیل است که قاطعانه پاسخ می دهم. اگر کسی با خواندن این کتاب و عمل به آنچه می گویم ثروتمند شود، باز هم باعث تصدیق گفته من خواهد شد. اما اگر همه با انجام آن ثروتمند شوند چه؟ آن موقع این یک قانون خواهد بود، تا زمانی که کسی از آن استفاده کند و موفق نشود. هر نظریه تا زمانی که نقض شود صحیح است، اما من مطمئن هستم که این نظریه نقض نمی شود و هر کس که هر آنچه در این کتاب می گوید را دقیقاً انجام دهد به ثروت خواهد رسید. همیشه گفتم که انسان‌ها با انجام کارها به شیوهی خاص ثروتمند می شوند و برای اینکه بتوان کارها را به شیوهی خاص انجام داد، در ابتدا باید به شیوهی خاص اندیشید. جوهری اندیشمندی وجود دارد که منشأ خلق همه اشیا می باشد، که در حالت اصیل خود در سرتاسر کائنات پراکنده شده و نفوذ کرده است و فضاهای میان اشیاء مختلف را پر کرده است. القاء تصویر هر اندیشه‌ای بر این جوهره می تواند آن اندیشه را در واقعیت خلق کند. انسان می تواند اشیا را در اندیشه خود تصور کند و با القاء این اندیشه ها به جوهری بیشکل آن اندیشه ها را بیافریند. اگر بخواهید کارها به آن شیوهی که می خواهید به انجام برسد، باید توانایی اندیشیدن به آن شیوه را در خود خلق کنید و این نخستین گام در جهت ثروت اندوزی است. تفکر به خواسته هایتان به معنای اندیشیدن به حقیقت راستین است، بدون اینکه به ظواهر توجهی نشان دهید. هر انسانی به طور ذاتی و طبیعی می تواند به خواسته خود بیاندیشد، اما اینکه افکاری را در ذهن داشته باشیم که تحت تأثیر ظواهر امور به ما القا نشده باشند، مستلزم تلاش فراوان است. تفکر بر اساس ظواهر بسیار آسان است، اما اندیشیدن به حقایق بدون توجه به ظواهر طاقت فرساست و مستلزم صرف نیروی فراوانی است. در جهان هیچ کاری سخت‌تر از این نیست که انسان بخواهد افکار همیشگی و مداوم خود را کنترل کند. این موضوع هنگامی که حقیقت با ظاهر در تضاد می باشد درست‌تر به نظر می رسد. هر ظاهر موجود در جهان آشکار این کشش را دارد که شکل متناظر خود را در ذهنی که آن را مشاهده می کند به وجود آورد. با حفظ اندیشه حقیقت می توان مانع از این رخداد شد. نگریستن به بیماری در ابتدا شکل آن را در ذهن ترسیم می کند و سپس در بدن به وجود می آید. مگر اینکه شما اندیشه حقیقت مبنی بر عدم وجود بیماری را در ذهن خود حفظ کنید. بیماری یک شکل ظاهری است و سلامتی حقیقت محض است. نگریستن به ظاهر فقر اشکال متناظر با آن را در ذهن انسان به وجود می آورد. مگر اینکه شما بر این حقیقت پایدار بمانید که هیچ فقری وجود ندارد. تنها چیزی که هست فراوانی است. اندیشیدن به سلامتی آن هنگامی که در ظاهر بیماری شما را فرا گرفته، اندیشیدن به ثروت زمانی که در دل ظاهری سرشار از فقر قرار دارید، نیازمند قدرتی است که در صورت کسب این قدرت به یک ذهن برتر تبدیل خواهید شد و می توانید سرنوشت را مغلوب خواسته خود کنید. این توانایی را می توان کسب کرد. می توان بر این واقعیت اصیل پا بر جا ماند که اصل وجودی هر شیء در ورای ظاهر آن قرار دارد. وجود یک جوهری اندیشمند که مسبب شکلگیری همه اشیاست واقعیت دارد. حال باید این واقعیت را بپذیریم که هر اندیشه‌ای که در این جوهره وجود دارد تبدیل به قالبی خواهد شد و انسان می‌تواند اندیشه های خود را بر این جوهره القا کند و آنها را به قالب ها و اشیاء مرئی تبدیل سازد. با درک این مطلب شک و تردید رخت برمی بندد، زیرا که این آگاهی را داریم که می توانیم خواسته خود را خلق کنیم، می توانیم به خواسته خود برسیم و می توانیم آن چیزی بشویم که می خواهیم. به عنوان نخستین گام در جهت ثروت‌اندوزی باید سه عبارتی که در این فصل به آنها اشاره شده است را باور داشته باشید. برای تأکید بیشتر آن سه عبارت را تکرار می کنیم. جوهری اندیشمندی وجود دارد که منشأ خلق همه اشیاء است، که در حالت اصیل خود در سرتاسر کائنات پراکنده شده و نفوذ کرده است و فضاهای میان اشیاء مختلف را پر کرده است. القاء تصویر هر اندیشه‌ای بر جوهره می تواند آن اندیشه را در واقعیت خلق کند. انسان می تواند اشیاء را در اندیشه خود تصور کند و با القاء این اندیشه ها به جوهره بیشکل آن اندیشه را بیافریند. باید تمامی برداشت های دیگر موجود از کائنات بجز این برداشت را به کناری گذاشته و بر این عقیده پایدار بمانید، به طوری که ملکه ذهن شما شود و به اندیشه روزمره و همیشگی شما بدل شود. این عبارات را بارها و بارها بخوانید، کلمه به کلمه آن را به خاطر بسپارید و بر آنها تمرکز کنید تا اینکه به ایمانی راسخ برسید. با شک همانند گناهی نابخشودنی برخورد کنید و آن را از خود دور سازید و به مباحثی که در مخالفت با این عقیده مطرح می شوند گوش ندهید. در مراسم کلیساها و سخنرانی هایی که مفاهیم متضاد با این مفاهیم را آموزش می دهند شرکت نکنید. سردرگمی در ایمان و اعتقاداتتان تمامی تلاش های شما را بی ثمر خواهد کرد. علت درستی مطالب را نپرسید و به چگونگی آنها فکر نکنید، فقط آنها را به عنوان حقیقت محض بپذیرید. فرایند ثروت‌اندوزی با یک ایمان مطلق و راسخ آغاز می شود.
فصل پنجم، افزایش حیات.
خود را از رنج ابدی این عقیده خلاص کنید که الهی وجود دارد که اراده او باعث شده شما فقیر بمانید و یا اینکه با فقیر ماندن به آن الهه خدمت می کنید. جوهری هوشمند که همه می باشد و در همه چیز و در همه جا زندگی می کند در شما نیز زندگی می کند. این جوهری زنده هوشیار باید ماهیت و میل ذاتی هر موجود زنده هوشیاری را داشته باشد تا بتواند حیات بیشتری را خلق کند. هر موجود زنده‌ای همواره در طلب گسترده‌تر کردن حیات خود است، زیرا در عرصه حیات هر آنچه قابلیت حیات دارد باید به وجود آید و جوهره باید بتواند آن را به وجود بیاورد. دانه‌ای که روی زمین می‌افتد فعال می‌شود و در فعالیت حیات بخش خود صدها دانه دیگر را تولید می کند. هر موجود زندگی با حیات بخشی بیشتر استعدادهای خود را به عرصه ظهور می رساند و ابدی می شود. هر موجود زندگی که بخواهد ابدی بماند باید حیات بخشی کند. هوش برتر کیهانی نیز همین ضرورت را حس می کند. در هر اندیشه ما ضرورتی وجود دارد که به دنبال خلق اندیشه دیگری است. هوشیاری پیوسته در حال رشد و افزایش است. با فراگیری یک حقیقت به سوی فراگیری حقیقتی دیگر سوق داده می شویم. دانش پیوسته در حال رشد است. با شکوفایی هر استعداد، استعداد دیگری جهت شکوفا شدن به ذهن ما خطور می کند. ما در معرض ضرورتی به عنوان حیات بخشی قرار داریم. به دنبال تجلی یافتنی هستیم که ما را به سوی دانستن بیشتر، انجام کار بیشتر و بیشتر شدن سوق می دهد. برای دانستن بیشتر، انجام کار بیشتر و بیشتر شدن باید بیشتر داشته باشیم. باید منابعی را برای استفاده در اختیار داشته باشیم، زیرا که فقط با استفاده از اشیاء است که می آموزیم، انجام می دهیم و می شویم. باید ثروتمند شویم تا بتوانیم زندگی پربارتری داشته باشیم. میل به ثروت صرفاً ظرفیت داشتن یک حیات روبه رشد است که در طلب تجلی یافتن و به ظهور رسیدن است. هر میل تلاش یک احتمال به ظهور نرسیده است که می‌خواهد متجلی شود. نیروی در درون شما وجود دارد که در طلب تجلی خود آن میل را به وجود می‌آورد. آنچه باعث می‌شود شما بخواهید پول بیشتری را به دست بیاورید، همانند همان قدرتی است که باعث رشد گیاه می‌شود و همان قدرت حیاتی است که در طلب تجلی کامل‌تر است. یک جوهری زنده باید در تمامی دوره حیات خود در معرض این قانون ذاتی حیات بخش قرار بگیرد تا تحت تأثیر میل به حیات بیشتر قرار داشته باشد و در نتیجه آفرینش اشیا برای او ضرورت دارد. یک جوهر میل دارد در شما حیات بیشتری را تجربه کند. بنابراین از شما می‌خواهد تمامی آنچه که می‌توانید در اختیار داشته باشید را به کار بگیرید. خواست خدا بر این است که شما ثروتمند باشید. او می‌خواهد شما ثروتمند باشید، زیرا هنگامی که شما اشیاء فراوانی را جهت استفاده در اختیار دارید، بهتر می‌تواند خود را از طریق شما متجلی کند. با تسلط نامحدود شما بر امکانات موجود، خداوند می تواند حیات بیشتری را از خود بروز دهد. کائنات می خواهد که شما به تمامی خواسته های خود برسید. طبیعت دوست برنامه های شماست. همه چیز طبیعتاً از آن شماست. این ذهنیت را خود ایجاد کنید که این مطالب صحت دارد. با این حال ضرورت دارد که هدف شما با آن هدفی که در کل وجود دارد در هماهنگی کامل باشد. در جستجوی حیات واقعی باشید و خود را به ارضای نیازهای جسمی قانع نکنید. زندگی به فعلیت رسیدن تمامی توانایی‌های بالقوه است و انسان زمانی واقعاً زندگی می‌کند که تمامی بالقوه‌های جسمی، ذهنی و روحی خود را بدون افراط در هر کدام از آنها و آنطور که لیاقت دارد به فعلیت رسانده باشد. ثروتمند شدن برای این نیست که در جهت ارضای امیال جسمی خود پرسه‌گری کنید، زیرا این زندگی صحیح و کامل نیست. به فعلیت رسیدن هر کدام از نیروهای بالقوه جسمی بخشی از حیات است. هر که سعی کند میل به تجلی سالم و طبیعی خواسته های جسمی را انکار کند، حیات متکاملی را تجربه نخواهد کرد. شما نمی خواهید صرفاً به خاطر لذت‌های ذهنی، کسب علم، ارضای جاه طلبی و یا شهرت ثروتمند شوید. اینها همگی بخش‌های قابل قبولی از زندگی را در بر می‌گیرند، اما فردی که صرفاً به خاطر لذت‌های عقلانی زندگی می‌کند، یک حیات نسبی دارد و هرگز با تمام وجود ارضا نخواهد شد. شما صرفاً برای خیر رساندن به دیگران، قربانی کردن خود برای بشریت، تجربه لذت بشردوستی و از خودگذشتگی نیست که می‌خواهید ثروتمند شوید. این لذت‌های معنوی تنها بخشی از حیات هستند و شرافتمندانه‌تر و یا بهتر از دیگر لذت‌ها نمی‌باشند. شما می‌خواهید ثروتمند شوید تا بتوانید بخورید و بیاشامید و هنگام انجام این کارها شاد باشید تا خود را در احاطه اشیاء زیبا قرار دهید. سرزمین‌های دوردست را ببینید، ذهن خود را تغذیه کنید و عقلانیتتان را رشد دهید تا بتوانید انسان‌ها را دوست داشته باشید و کارهای نیکو انجام دهید و بتوانید نقش مناسبی را در کمک به یافتن حقیقت در جهان ایفا کنید. البته به خاطر داشته باشید که نوع دوستی افراطی به اندازه خودپسندی افراطی غیر قابل قبول است و هر دو اشتباه هستند. خود را از این عقیده که خواست خدا بر این بوده که خود را فدای دیگران کنید و با این کار لطف او را شامل حال خود سازید رها کنید. خداوند هرگز چنین چیزی را نخواسته است. خواست خدا این است که تمام تلاش خود را برای کمک به خود و دیگران انجام دهید. با این کار می توانید بهتر از هر راه دیگری به دیگران کمک کنید. صرفاً با ثروتمند شدن می توانید تمام تلاش خود را برای کمک به دیگران انجام دهید و این سنجیده است که بهترین و اولین اندیشه شما در خدمت کسب ثروت باشد. به یاد داشته باشید که جوهره به خدمت به دیگران تمایل دارد و در جهت حیات بخشی بیشتر به همگان حرکت و رشد می کند و نمی توان از نیروی آن در جهت کم کردن نیروی حیات بخش در دیگران استفاده کرد، زیرا که به طور مساوی در همه وجود دارد و در طلب ثروت و حیات است. جوهره هوشمند اشیا را برای شما به وجود می آورد، اما به این صورت عمل نمی کند که اشیا را از دیگران گرفته و به شما بدهد. باید خود را از شر اندیشه رقابتی خلاص کنید. شما باید در حال آفرینش باشید و برای به دست آوردن آنچه از قبل خلق شده است رقابت نکنید. نیازی نیست چیزی را از کسی بگیرید. نیازی نیست در تجارت‌های سنگین و پیچیده مشغول به کار شوید. لازم نیست تقلب کنید یا از دیگران سوء استفاده کنید و نیازی نیست به افرادی که در استخدام شما هستند کمتر از حقشان بدهید. نیازی نیست در حسرت دارایی‌های دیگران باشید و با چشمان حسرتبار به آنها نگاه کنید. هیچ فردی آنقدر ثروتمند نیست که شما نتوانید به اندازه او ثروت کسب کنید و میتوان بدون محروم کردن افراد از دارایی‌هایشان همه چیز را در اختیار داشت. شما یک خالق هستید، نه یک مبارز. شما می توانید هر آنچه را که می خواهید به دست بیاورید، اما به روشی که وقتی آن را گرفتید همه افراد داراتر از آنچه که اکنون هستند بشوند. من شاهدم که بسیاری از افراد از روش‌های صحیح که گفته شد ثروتمند شدند و جهانی گسترده را به دنیا اضافه کردند. افرادی که خیلی ثروتمند هستند گاهی تمام توان خود را برای نقشه کشیدن و رقابت به کار می گیرند و به طور ناخودآگاه باعث می شوند که مسیر مادی متفکر را برای خود متوقف سازند. اما برخی به مسیر حرکت مادی متفکر در راهش و حرکت بزرگش برای عموم مردم خدمت می کنند. آنها با ساختن صنایع مختلف این کار را انجام می دهند. راکفلر، کارنگی، مورگان و امثال اینها به طور آگاه یا ناخودآگاه ارگانهایی را خلق کرده اند که باعث فعالیت سیستماتیک و ارگانیزه برای خلق مهارت هستند و ثروت و کار آنها برای گسترده شدن زندگی همه به کار می رود. کم کم جمعیت کثیری با این دانایی آشنا می شوند و آن را در جهان پراکنده می سازند. در مورد اشخاصی که گفته شد باید بگویم راکفلر سرمایه گذار بزرگ تاریخ آمریکاست. او ثروتمندترین آمریکایی در تاریخ بود. او وقفهای زیادی به نفع عموم انجام داده است، مانند دانشگاه راکفلر و راکفلر سنتر. و اما کارنگی، اندرو کارنگی سرمایه‌دار و نیکوکار اسکاتلندی تبار آمریکایی است. او بنیانگذار شرکت فولاد کارنگی بود که بعداً به شرکت فولاد ایالات متحده تبدیل شد. او بیشتر ثروتش را صرف تأسیس مرکز همگانی کرد. و اما مورگان، ویلیام مورگان شوستر، حقوقدان، ناشر و کارشناس مالی آمریکایی که در سال 1911 برای اصلاح امور مالی آمریکا مسئول گمرک آن کشور و عضو هیئت حاکم عالی آمریکایی در فیلیپین شد. در سال 1910 وزیر مختار ایران در آمریکا از دولت آمریکا خواست که کارشناس مالی برای استخدام در دولت ایران به منظور اصلاح امور مالی دولت نوپای مشروطه معرفی کند. مورگان شوستر با پیشنهاد دولت آمریکا در سال 1911 به ایران آمد و به کار پرداخت. مالتی میلیونرها مانند هیولاهای ما قبل تاریخ هستند. آنها کار اساسی را از یک پروسه مهارتی انجام می دهند، اما بسیاری از آنها ثروتمند واقعی نیستند. یک گزارش از زندگی خصوصی برخی از آنها نشان می دهد که مشکلات و معضلات بسی بیش از مردم فقیر دارند. ثروتمندانی که برنامه رقابتی را پای ریزی می کنند، هرگز پایدار و ابدی نخواهند بود. این نوع ثروت امروز مال شماست و فردا مال دیگری. به خاطر داشته باشید، اگر بخواهید با یک روش علمی و حقیقتی ثروتمند شوید، باید خود را از ایده های رقابتی دور کنید. شما هرگز نباید فکر کنید که محدودیتی وجود دارد. هرگز نباید به لحظه ای فکر کنید که منابع محدود باشند. به محض آغاز این تفکر که پول در اختیار و تحت کنترل صاحبان بانک هاست و شما مجبور هستید قوانینی را تصویب کنید که جلوی این فرایند را بگیرد، دقیقاً در آن لحظه قدرت خلاقیت شما از بین می رود و بدتر از آن این است که ممکن است حرکتهای خلاقی را که به تازگی شروع کرده اید متوقف سازید. بدانید که میلیون ها دلار طلای بیشمار در کوهستان وجود دارد که هنوز کشف نشده است. این را نیز بدانید که با فرض نبودن این طلاها جوهری اندیشمندی وجود دارد که قادر به تولید مقادیر بیشتری است تا نیاز شما را برآورده سازد. بدانید پولی که می خواهید از راه می رسد، حتی اگر لازم باشد هزاران نفر فردا برای کشف یک معدن طلای جدید اعزام شوند. هیچگاه صرفاً به منابع آشکار چشم ندوزید و همواره ثروت‌های نامحدود در جوهری اندیشمند را در نظر داشته باشید و بدانید آنها با همان سرعتی که شما می توانید آنها را دریافت کنید و به کار ببندید به سوی شما سرازیر خواهند شد. هیچ کس با نظر به منابع آشکار نمی تواند شما را از حقتان محروم سازد. حتی یک لحظه به خودتان اجازه ندهید به این نکته فکر کنید که اگر عجله نکنید تمامی زمین‌های مناسب ساخت و ساز قبل از اینکه خانه‌ای بسازید توسط دیگران اشغال می‌شود. هرگز نگران کارخانجات و شرکت‌ها نباشید و به خاطر ترس از اینکه آنها به زودی تمامی ثروت زمین را از آن خود سازند دلنگران نشوید. هرگز نترسید که به خواسته خود نمی رسید و یا آن را از دست می دهید، چون فرد دیگری از پشت به شما خنجر خواهد زد و آن را از آن خود خواهد کرد. این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. در جستجوی کسب دارایی دیگران نباشید. منابع در جهان هستی نامحدود هستند و شما با کمک جوهره خاصه خود را خلق خواهید کرد. به عبارت زیر پایبند بمانید. جوهره اندیشمندی وجود دارد که منشأ خلق همه اشیاء می باشد که در حالت اصیل خود در سرتاسر کائنات پراکنده شده و نفوذ کرده است و فضاهای میان اشیاء مختلف را پر کرده. القاء تصویر هر اندیشه‌ای بر این جوهره میتواند آن اندیشه را در واقعیت خلق کند. انسان میتواند اشیاء را در اندیشه خود تصور کند و با القاء این اندیشه ها به جوهره بیشکل آن اندیشه ها را بیافریند.
فصل ششم، ثروت چگونه به شما روی می آورد؟
وقتی می گویم نیازی نیست که شما در تجارت های سنگین و پیچیده وارد شوید، در واقع منظورم این نیست که اصلا نباید تجارت سنگینی را آغاز کنید و یا اینکه هیچ ضرورتی ندارد که افراد جامعه داد و ستد تجاری داشته باشند. منظور من این است که نیازی به داد و ستد غیر عادلانه ندارید. نباید در ازای هیچ چیزی دریافت کنید، بلکه باید به هر انسان بیش از آنچه از او دریافت می کنید پرداخت کنید. در بازار مالی نمی توانید به هر فرد بیش از ارزش پولی کالا چیزی پرداخت کنید، اما می توانید در ازای دریافت هر شیء بیش از ارزش مالی آن به صورت ارزش عملی یا معنوی پرداخت کنید. ارزش مالی کاغذ، جوهر و مواد اولیه به کار رفته در این کتاب شاید کمتر از آن بهایی باشد که برای آن می پردازید. با این حال اگر با استفاده از ایده های پیشنهادی این کتاب بتوانید هزاران دلار ثروت را وارد زندگی خود کنید، فروشندگان این کتاب سر شما کلاهی نگذاشتند. آنها در مقابل ارزش مالی اندکی، ارزش مالی و معنوی بسیار بزرگتری را به شما هدیه دادند. فرض کنید تابلویی از یک هنرمند بزرگ را در دست دارم که در هر جامعه متمدنی هزاران دلار می‌ارزد. آن را به بافین ری می‌برم و با استفاده از هنر فروشندگی خود اسکیمویی را تشویق می‌کنم مقدار زیادی خز به ارزش 500 دلار را در ازای آن تابلو به من بدهد. من سر او کلاه گذاشتم، زیرا او از تابلو هیچ استفاده‌ای نمی‌کند. تابلو هیچ ارزش عملی برای او ندارد و هیچ چیز را به زندگیش اضافه نمی کند. اما فرض کنید که تفنگی به ارزش 50 دلار را در ازای مقداری خز به آن اسکیمو بفروشم. در اینجا معامله عادلانه است. او از تفنگ استفاده می کند و با استفاده از آن خز و غذای بیشتری به دست می آورد. او با استفاده از تفنگ به زندگی خود از هر جهت رونق می بخشد و ثروتمند می شود. هنگامی که از یک چارچوب رقابتی وارد یک چارچوب خلاق می شوید، می توانید معاملات تجاری خود را با دقت انتخاب و انجام دهید. اگر کالایی را می فروشید که غنای بیشتری به زندگی خریدارتان وارد نمی کند، فوراً این کار را متوقف کنید. هرگز در معامله سر کسی را کلاه نگذارید. و اگر در تجارت کنونی خود این کار را انجام می دهید، فوراً آن را متوقف سازید. به هر کسی چیزی بیشتر و به درد بخورتری در ازای آنچه به شما پرداخت می کند بدهید. آنگاه شما به زندگی و حیات در جهان با تجارت مفید خود چیزی اضافه می کنید. اگر افرادی هستند که برای شما کار می کنند و می خواهید سود بیشتری از آنچه به آنها می پردازید عاید شما شود، باید تجارت خود را به شیوهی طراحی کنید که اساس تکاملی داشته باشد. بنابراین هر کارمندی علاقه‌مند است هر روز کمی بیشتر و بهتر برای شما کار کند. تجارت شما می تواند طوری برای کارمندانتان عمل کند که این کتاب برای شما عمل کرده است. تجارت شما می تواند نردبانی باشد که هر کارمند می تواند با تلاش خود از آن برای ثروتمندتر شدن استفاده کند و امکان آن طوری باشد که اگر کسی تلاش کافی نکند چیز بیشتری را دریافت نکند و آن دیگر تقصیر شما نیست و در انتها شما ثروتمند خواهید شد، زیرا از روش خلاق برای ثروت خود استفاده کرده و از ماده بیشکلی که تمام محیط اطراف شما را احاطه کرده است بهره برده اید. اما به این شکل نیست که از اتمسفر وجود چیزی یک دفعه شکل بپذیرد و جلوی چشمان شما ظاهر شود. مثلا اگر یک چرخ خیاطی لازم دارید، منظور من این نیست که شما باید اندیشه آن چرخ خیاطی را به جوهری اندیشمند القا کنید و انتظار داشته باشید چرخ خیاطی بدون دخالت انسان در آن اتاقی که نشسته اید و یا در هر جای دیگر پدیدار شود. اگر یک چرخ خیاطی می خواهید، تصویر ذهنی مثبتی از آن را با ایمان راسخ حفظ کنید، با ایمان به اینکه چرخ خیاطی در حال به وجود آمدن است و یا در مسیر رسیدن به شماست. پس از شکلگیری اندیشه، ایمان راسخ و پایداری خود را مبنی بر اینکه چرخ خیاطی در حال رسیدن به شماست حفظ کنید. افکار و سخنان شما درباره چرخ خیاطی باید به گونه‌ای باشد که از رسیدن به آن کاملا مطمئن باشید و ادعای مالکیت آن را داشته باشید. قدرت هوش برتر کیهانی خواسته شما را به دست شما می‌رساند و برای انجام این کار بر ذهن انسان‌ها عمل خواهد کرد و اگر در شهر ماین زندگی می‌کنید، شاید فردی از تگزاس یا حتی ژاپن به آنجا بیاید تا در معامله‌ای شرکت کند و در نتیجه آن معامله شما به خواسته خود برسید. در این صورت به همان اندازه‌ای که شما به سود دلخواه خود می‌رسید، آن تاجر نیز سود خواهد کرد. لحظه‌ای فراموش نکنید که جوهری اندیشمند در همه جا و در همه اشیاء وجود دارد و با همه اشیاء ارتباط برقرار می کند و می تواند بر همه اشیاء تأثیر بگذارد. گرایش جوهری اندیشمند در جهت حیات غنی‌تر و زندگی بهتر منجر به خلق تمامی چرخ خیاطی ها شده است و می تواند سبب خلق میلیون ها چرخ خیاطی دیگر نیز بشود. و این اتفاق هنگامی رخ می دهد که انسان با ایمان و انگیزه حرکت در مسیر صحیح را آغاز کرده و به شیوهی خاص عمل کند. به طور قطع شما می توانید یک چرخ خیاطی یا هر شیء دیگری را که مایلید در منزل داشته باشید و از آنها در جهت رشد و بهتر شدن زندگی خود و دیگران استفاده کنید. شما نباید در درخواست فراوانی تأمل و تردید داشته باشید. پیامبر خدا می فرماید خوشنودی پدر شما این است که پادشاهی را به شما اعطا کند. جوهری اندیشمند خواهان حیات بخشی به هر شیئی است که امکان حیات دارد و می خواهد که خواسته های شما را در راستای حیاتی غنی‌تر و پربارتر برآورده سازد. اگر در ناخودآگاه خود بر این عقیده پایدار بمانید که گرایش شما در ثروت‌اندوزی یکی از خواسته های خداوند یکتاست که در طلب تجلی کامل خیش است، ایمان شما شکست ناپذیر خواهد شد. یک بار پسر بچه ای را دیدم که پشت پیانو نشسته بود و بیهوده سعی می کرد با فشار دادن کلیدها موسیقی هماهنگی را بنوازد و می دیدم که به علت عدم تواناییش در نواختن موسیقی حقیقی غصه می خورد و انگیزه خود را از دست داده بود. از او علت غصه‌اش را پرسیدم. پاسخ داد: موسیقی را در درونم احساس می کنم، اما نمی توانم با دستانم آن را بنوازم. موسیقی درون او اصرار داشت که متجلی شود. جوهر تمامی امکانات لازم برای خلق هر نوع حیاتی را در خود دارد. تمامی موسیقی های موجود در درون کودک در طلب تجلی یافتن بودند. خداوند یا همان جوهری یکتا سعی می کند از طریق انسان حیات یابد، کارها را به انجام رساند و از اشیاء لذت ببرد. خداوند می فرماید: دستانی می خواهم که بناهای شگفت‌انگیز بنا کنند، نواهای هماهنگ آسمانی بنوازند و تصاویر باشکوه ترسیم کنند. پاهایی می خواهم که اوامر مرا اجرا کنند، چشمانی که زیباییم را ببینند، زبانهایی که حقایق محکم را بیان کنند و نغمه های دلنواز را بسرایند. هر آنچه امکان وجود از طریق انسان را داشته باشد در طلب متجلی شدن است. خواست خدا بر این است که آنهایی که توانایی نواختن موسیقی دارند، پیانو و دیگر آلات موسیقی را در اختیار داشته باشند و امکانات شکوفایی پربار استعدادهای خود را در دست بگیرند. او می‌خواهد آنهایی که زیبایی را درک می‌کنند با اشیاء زیبا احاطه شده باشند. او می‌خواهد جویندگان حقیقت فرصت سفر و مشاهده داشته باشند. او می‌خواهد آنهایی که زیبایی لباس را درک می‌کنند خوب و زیبا لباس بپوشند و آنهایی که قدر غذای خوب را می‌دانند شاهانه غذا بخورند. خداوند همه خوبی‌ها را برای انسان می‌خواهد، زیرا خود قدر همه آنها را می‌داند و از آنها لذت می‌برد. این خداست که می‌خواهد بنوازد، بسراید و از زیبایی لذت ببرد. این اوست که حقیقت را در می‌یابد، لباس زیبا به تن دارد و غذای خوب می‌خورد، زیرا خداست که با عقل نیرومند خود هم تصمیم می‌گیرد و هم قدرت انجام آنچه که خوشنودش می‌سازد در شما پدید می‌آورد. گرایش به ثروت در وجود شما گرایشی نامحدود است که در طلب تجلی یافتن است. همانطور که گرایش به نواختن موسیقی در آن پسر بچه در طلب متجلی شدن بود. بنابراین در درخواست فراوانی و نعمت تأمل و تردید نکنید. نقش شما این است که امیال خود را به زبان آورده و به خداوند عرضه کنید. درک این مطلب برای بسیاری از افراد دشوار است. آنها این عقیده منسوخ که خوشنودی خداوند در فقر و قربانی شدن انسان هاست را همچنان در دل خود حفظ کردند. آنها فقر را جزی از طرح ضروری حیات و طبیعت می دانند و خیال می کنند که خداوند وظیفه خود را به اتمام رسانیده و تمامی هر آنچه را که می توانسته خلق کرده و اینکه اغلب انسان ها به علت عدم وجود امکانات کافی محکوم به زندگی در فقر می باشند سرنوشت آنهاست. این افراد آنقدر در این اندیشه خطا غرق شده اند که از درخواست ثروت احساس شرمساری می کنند و تلاش نمی کنند بیش از خواهشی فروتنانه و متواضعانه چیز دیگری طلب کنند تا بتوانند احساس راحتی کنند. در اینجا مثالی می زنم. از دانشجویی خواسته شد که تصویر روشنی از تمایلات خود را در ذهن ترسیم کند و خلقش کند تا اندیشه خلاق آن تصاویر را بر جوهری اندیشمند القا کند. او مرد فقیری بود و در یک خانه اجاره‌ای زندگی می کرد و فقط به اندازه مخارج روزانه اش درآمد داشت. او نمی توانست این واقعیت را درک کند که همه ثروت‌های موجود در جهان می تواند در اختیار او باشد. بنابراین پس از کمی فکر کردن تصمیم گرفت که عاقلانه ترین این است که قالیچه نو برای کف بهترین اتاق خانه و یک بخاری زغال سنگی برای گرم کردن خانه تقاضا کند. هنگامی که پس از پیروی کردن از دستورالعمل‌های کتاب ظرف چند ماه به خواسته های خود رسید، فهمید که به اندازه کافی طلب نکرده است. پس از آن خانه خود را به دقت جستجو کرد و تمامی تغییرات و تجدید بنای ممکن را برنامه ریزی کرد. در ذهن خود پنجره ای را در گوشه‌ای و اتاق جدیدی را در مکان دیگری تصویر کرد تا اینکه تصویر خانه ایدئال او کامل شد. سپس برای اساسیه آن خانه نیز برنامه ریزی کرد. او آن تصویر کامل را در ذهن خود حفظ کرد و زندگی به شیوه های خاص را در راستای خواسته خود آغاز کرد. اکنون او مالک آن خانه است و بر اساس تصاویر ذهنی جدیدی آن را بازسازی می کند و با ایمانی راسختر در صدد دستیابی به اشیاء بیشتری است. او اینها را بر حسب ایمان خود به دست آورده است. این مطلب درباره شما و هر کس دیگری نیز صدق می کند.
هشتم، تفکر به شیوه ای خاص.
به فصل ششم بازگردید و مجدداً داستان مردی که یک تصویر ذهنی از خانه‌اش به وجود آورده بود را مطالعه کنید تا با اولین گام در جهت ثروت‌اندوزی آشنا شوید. تصویر ذهنی شما از خواسته هایتان باید مشخص و دقیق باشد. بدون شکل دادن دقیق یک اندیشه در ذهن نمیتوان آن اندیشه را منتقل کرد. در صورتی که بخواهید یک تصویر را به کائنات منتقل کنید، باید آن تصویر را در ذهن خود خلق کرده باشید. بسیاری از افراد نمی توانند خواسته های خود را به جوهری اندیشمند القا کنند، زیرا تصویری مبهم و نامفهوم از خواسته خود کارهایی که می خواهند انجام دهند و یا آن چیزی که می خواهند بشوند دارند. گرایش کلی به ثروتمند شدن برای به انجام رساندن کارهای خوب کافی نیست. همه این گرایش را دارند. آرزوی سفر رفتن، دیدن اشیاء مختلف و عمر طولانی تر و غیره کافی نیست. همه مردم این تمایلات را دارند. اگر بخواهید پیامی را از طریق تلگراف به دوستی ارسال کنید، حروف الفبا را به ترتیب نمی فرستید و از او نمی خواهید تا پیام را خودش بخواند و یا اینکه به طور تصادفی لغات را از فرهنگ لغت خارج نمی کنید و برای وی ارسال نمی دارید. شما جمله معنادار و منسجم را برای وی می فرستید. هنگامی که می خواهید افکار خود را به جوهری اندیشمند القا کنید، در نظر داشته باشید که باید از جملات منسجم استفاده کنید. باید خواسته خود را بدانید و دقیق باشید. شما با فرستادن تمایلات شکل نگرفته و خواسته های مبهم هیچگاه ثروتمند نخواهید شد و قدرت خلاق را به حرکت وا نخواهید داشت. همانطور که آن مرد تمایلاتش را از ذهن گذرانید، خواسته هایتان را مشخص کنید. فقط آن چیزی را ببینید که خواهان آن هستید. خواستهتان همواره جلوی چشمان شما قرار داشته باشد. تصویر ذهنی روشنی از خواستهتان را به وجود بیاورید. پیوسته این تصویر را در ذهن خود حفظ کنید. مانند ملوانی که به هنگام هدایت کشتی تصویر لنگرها را در ذهن خود حفظ می کند، شما نیز باید آن تصویر را ببینید و لحظه‌ای تمرکز خود را از دست ندهید. همانطور که سکاندار کشتی لحظه‌ای تمرکز خود را از سکان و قطب نما به چیز دیگری معطوف نمی سازد. ضرورتی ندارد که این تمرین تمرکز در زمان خاصی انجام شود. نیازی به روزه سکوت نیست. لازم نیست شعبده بازی کنید. این کارها همگی خوب و نتیجه بخش هستند. اما تمام آنچه شما به آن نیاز دارید این است که خواسته خود را آنقدر قدرتمند و با تمام وجود بخواهید که تصویر آن همواره در ذهن شما باشد. تا جایی که می توانید از اوقات فراغت خود در جهت یادآوری تصویر ذهنی استفاده کنید. زمان و تلاش زیادی برای تمرکز بر آن خواسته‌ای که واقعی باشد لازم نیست. هنگام تمرکز بر تصویر نگران زمان و اندازه تلاش خود نباشید. هنگامی که واقعاً بخواهید ثروتمند شوید، این گرایش آنچنان قدرتمند خواهد بود که تمامی افکار شما را در یک جهت قرار می دهد. همانطور که در کشتی قطب نمای مغناطیسی عقربه قطب نما را در جهت مناسب قرار می دهد، خواسته های قدرتمند شما آنقدر ارزشمند خواهند بود که شما جهت رسیدن به آنها باید دستورالعمل های این کتاب را به خوبی پیاده کنید. روش های ارائه شده در این کتاب برای کسانی مناسب است که گرایش به ثروت در آنها آنچنان قدرتمند است که بتوانند بر سستی ذهن و راحت طلبی خود غلبه کنند و این روش ها را در عمل پیاده سازند. هرچه تصویر ذهنی شما واضح تر و پر جزئیات تر باشد و تمرکز بیشتری بر آن داشته باشید و تمامی جزئیات آن را با شادی و به روشنی مشخص کرده باشید، گرایش و تمایلات شما قدرتمندتر خواهند بود و هرچه این گرایش قدرتمندتر باشد، تصویر خواسته آسانتر در ذهنتان تثبیت می شود. البته مسئله مهم دیگر جدا از دیدن واضح و روشن جزئیات خواسته وجود دارد و آن این است که تصویرسازی صرف از شما فقط یک رؤیا پرداز می سازد و قدرت اندکی در به واقعیت رساندن آن تصاویر خواهید داشت. در ورای هر تصویر واضح باید هدفی قرار داشته باشد که آن تصویر را معنادار سازد و آن را به ظهور برساند. در ورای این هدف ایمانی راسخ و استوار مبنی بر اینکه آن خواسته در اصل متعلق به شماست، در دستان شماست و فقط باید اندک زمان بگذرد تا به ظهور برسد و آماده شود لازم است. از لحاظ ذهنی در یک منزل جدید زندگی کنید پیش از اینکه به وجود بیاید. در قلمرو ذهنی لحظه‌ای لذت کامل داشتن خواسته خود را درک و احساس کنید. پیامبر خدا می‌فرماید: باور من این است که هر آنچه را که در دعا می‌طلبید می‌یابید و از آن برخوردار خواهید شد. خواسته های خود را طوری در نظر بیاورید که گویی همواره در اطراف شما قرار دارند و خود را در حال استفاده و داشتن آنها تصور کنید و در تصورات خود همانطور که در واقعیت به طور ملموس از آنها استفاده می کنید استفاده کنید تا آشکار و پرجزئیات شدن تصویر ذهنی به تصویرسازی خود ادامه دهید. سپس نگرش ذهنی داشتن و مالکیت هر آنچه در تصویر وجود دارد را خلق کنید. مالکیت را ذهناً از آن خود بدانید و ایمان راسخ داشته باشید که آن اشیا واقعاً متعلق به شما هستند. این مالکیت ذهنی را تقویت کنید و حتی لحظه‌ای در ایمان راسخ خود سست نشوید. مطالب مربوط به شکرگزاری که در فصل پیش مطرح شده اند را در خاطر داشته باشید و همیشه به خاطر داشتن آن اشیا سپاسگزار باشید، زیرا انتظار دارید که به موقع آنها را دریافت کنید. فردی که بتواند بابت داشتن آنچه در ذهن خود به تصویر کشیده خالصانه از خدا تشکر کند، ایمان واقعی دارد و ثروتمند خواهد شد. او قادر به خلق و آفرینش خواسته خیش می باشد. برای خواسته خود دعا کنید، اما لازم نیست هر روز خواسته خود را از خدا بطلبید. پیامبر خدا به شاگردان خود می فرمود: همچنین هنگام دعا عباراتی توخالی تکرار مکنید، آنگونه که بت پرستان می کردند. زیرا می پنداشتند به سبب زیاده گفتن دعایشان مستجاب می شود. پس مانند ایشان نباشید، زیرا خدای شما پیش از آن که از او درخواست کنید نیازهای شما را می داند. نقش شما این است که تمایل به حیات کاملتر را در خود به طرز هوشمندانه‌ای شکل دهید و این خواسته را به صورت یک کل منسجم در بیاورید. سپس این گرایش کامل و جامع را به جوهره بیشکل القا کنید. جوهره این قدرت را دارد که خواسته شما را برآورده سازد و این کار را خواهد کرد. شما نمی توانید این تأثیر را با تکرار خواسته خود آن هم به طور خلاصه به جوهره القا کنید، بلکه این کار را با تصاویر ذهنی هدفمند و قدرتمند انجام می دهید، در حالی که ایمان دارید حتما به خواسته خود خواهید رسید. برآورده شدن دعا در واقع پاسخ به ایمان کلامی شما نیست، بلکه در جواب ایمان به همراه عمل است. شما نمی توانید با اختصاص یک روز خاص به عبادت خواسته های خود را از خدا بطلبید و به خواسته هایتان برسید و در روزهای باقی مانده خدا را فراموش کنید. نمی توانید با اختصاص دادن ساعاتی از روز به دعا در مکانی خلوت خدا را تحت تأثیر قرار داده و در دیگر ساعات روز اصلا به آن چیزها فکر نکنید و دوباره در ساعات دعا آنها را در ذهن خود مرور و یادآوری کنید. دعای کلامی بسیار خوب است و تأثیرات خود را مخصوصاً در جهت پایدار کردن ایمان و تصویر ذهنی واضح‌تر نشان داده است. اما این درخواست کلامی شما نیست که شما را به خواسته‌تان می‌رساند. ثروتمند شدن نیازی به ساعات طولانی و شیرین دعا ندارد. شما باید به طور پیوسته و همیشگی دعا کنید، به این صورت که همواره بر تصویر ذهنی خود و به صورتی هدفمند پایدار بمانید و همواره آن تصویر را در هر حالی در ذهن خیش داشته باشید تا اینکه در قالب‌های مادی شکل بگیرد. فقط ایمان رسیدن به خواسته‌هایتان را در خود حفظ کنید. باور داشته باشید که به آنچه طلبیده اید خواهید رسید. پس از مشخص کردن دقیق تصویر ذهنی وارد مرحله دریافت می شوید. پس از شکل دهی آن تصویر بهتر است یک عبارت کلامی تأکیدی را در قالب دعای خالصانه به وجود آورید و خداوند را مخاطب قرار دهید. از آن لحظه به بعد ذهناً این باور را خواهید داشت که خواسته خود را دریافت کرده اید. در یک خانه جدیدی زندگی کنید، لباسهای زیبا بپوشید، اتومبیل خود را برانید، به مسافرت بروید و با اطمینان کامل برای مسافرت‌های بیشتر برنامه ریزی کنید. درباره خواسته خود طوری صحبت کنید که گویی اکنون و در واقعیت از آن شماست. فضای اطراف و شرایط مالی خود را همانطور که می‌خواهید باشد تصور کنید و همواره در آن فضای خیالی زندگی کنید. البته این نکته را در نظر داشته باشید که این کار صرفاً یک رؤیا پردازی و خیال بافی نباشد. اما ایمان داشته باشید که تفاوت میان یک دانشمند و یک رؤیا پرداز به دلیل وجود هدف و ایمان است. با فراگیری این واقعیت به مرحله‌ای وارد می‌شویم که شما باید استفاده درست از قدرت اراده را نیز فرا بگیرید.
نهم، چگونه اراده خود را به کار بگیریم؟
برای ثروتمند شدن به این روش عملی لازم نیست که اراده خود را بر چیزی بجز درون خود اعمال کنیم. در هر صورت شما حق ندارید این کار را انجام دهید. نباید اراده و خواست خود را بر زنان و مردان دیگر تحمیل کنید تا به خواسته هایتان رسیده باشید. استفاده از قدرت ذهن در مجبور کردن دیگران به انجام کاری به اندازه استفاده از قدرت جسمی در این راستا اشتباه و نابجاست. در صورتی که اجبار افراد به انجام کارها برخلاف میلشان با استفاده از قدرت جسمی آنها را تا سطح برده تنزل می دهد، انجام این کار با استفاده از ابزار ذهنی نیز همان نتیجه را دارد. تنها تفاوت در روش ها می باشد. اگر گرفتن اموال مردم با نیروی جسمی دزدی است، تملک اشیا با استفاده از قدرت فکر نیز دزدی است. تنها تفاوت در اصول اعمال شده است. شما حق ندارید اراده خود را به دیگران تحمیل کنید، حتی اگر به نفع آنها باشد، زیرا شما صلاح فرد را نمی دانید. علم ثروت‌اندوزی مستلزم اعمال قدرت یا زور بر انسانهای دیگر نمی باشد. هیچ ضرورتی ندارد این کار را انجام دهید. در حقیقت هر گونه تلاش در استفاده نابجا از قدرت اراده منجر به شکست شما در رسیدن به هدفهایتان می شود. نیازی نیست که اراده خود را بر اشیاء تحمیل کنید تا به سوی شما حرکت کنند. این اجبار به این معناست که بخواهید خداوند را وادار سازید که کاری کند که قطعاً احمقانه، بیفایده و غیر قابل قبول است. نمی توانید خداوند را مجبور کنید که خوبی‌ها را در اختیار شما قرار دهد. عدم توانایی شما در این کار به اندازه عدم توانایی شما در استفاده از قدرت اراده خود برای طلوع خورشید است. از قدرت اراده خود نمی توانید برای شکست دادن الهی شیطانی و نامهربان استفاده کنید. نمی توانید اراده کنید که نیروهای طغیانگر و سرکش خواسته های شما را برآورده کنند. جوهره با شما دوست است و بی صبرانه حتی بیشتر از شما تمایل دارد که خواسته شما را برآورده کند. برای ثروت‌اندوزی فقط اراده خود را بر شخص خودتان اعمال کنید. وقتی چگونگی درست فکر کردن و درست عمل کردن را بدانید، می توانید از قدرت اراده خود در جهت تفکر و عمل به شیوه درست استفاده کنید. این روش، روش استفاده مشروع از اراده در راه رسیدن به خواسته است. از قوه اراده خود در جهت ماندن در مسیر صحیح استفاده کنید و آن را در جهت تفکر و اقدام به شیوهی خاص به کار بگیرید. سعی نکنید اراده و افکار و ذهنیت‌های خود را به گونه‌ای القا کنید که بر افراد و اشیا اجباری تحمیل شود. ذهن خود را در جایگاه مناسب آن قرار دهید. با این کار عملکرد ذهنتان بسیار بهتر می شود. در جهت شکل دهی تصویر ذهنی خواسته هایتان از ذهن خود استفاده کنید و آن تصویر ذهنی را با ایمان و به طور هدفمند در ذهن خود حفظ کرده و از اراده خود در جهت حفظ ذهن خود در مسیر صحیح استفاده کنید. هرچه هدف و ایمان شما پا بر جاتر و مستحکمتر باشد، سریعتر ثروتمند خواهید شد، زیرا همواره تأثیر مثبتی را بر جوهره القا خواهید کرد و تأثیرات منفی بیرونی آن القاء مثبت را خونسا نخواهد کرد و عقب نخواهد زد. تصویر تمایلات شما که با ایمان و هدفمندی در ذهنتان تثبیت شده باشند، توسط جوهری بیشکل دریافت شده و در فواصل دور و در سرتاسر کائنات منتشر خواهد شد و این تمام آن چیزی است که از آن مطمئنم. به محض انتشارات این القاعات ذهنی، همه اشیا در جهت به ظهور رسیدن خواسته شما حرکت خواهند کرد. همه موجودات زنده غیر زنده و آنهایی که هنوز خلق نشده اند در جهت برآورده شدن خواسته هایتان گام برمی دارند. تمامی نیروهای کائنات در آن جهت قرار می گیرند و تمامی اشیا به سوی شما حرکت می کنند. ذهن افراد دیگر در جهتی قرار می گیرد که امکانات لازم در رسیدن شما به خواسته هایتان را در اختیارتان قرار دهند و انسانهای دیگر به طور ناخودآگاه به شما کمک می کنند تا به خواسته خود برسید. می توانید با القاء تفکری منفی به جوهره بیشکل این مطلب را آزمایش کنید. به همان اندازه که ایمان و هدفمندی شما را به خواسته تان نزدیک می کند، شک و بی ایمانی نیز شما را از خواسته هایتان دور می کنند. اغلب افرادی که سعی می کنند با استفاده از قدرت فکر ثروتمند شوند، با عدم درک این واقعیت شکست می خورند. هر ساعت و لحظه‌ای که صرف شک و ترس می کنید، هر ساعتی که به نگرانی می گذرانید و هر ساعتی که روح شما در تسخیر بی ایمانی است، جریانی را که در کل قلمرو جوهری هوشمند به سوی شما روان شده است، از خود دور می سازید. این وعده ها برای کسانی برآورده می شوند که اعتقاد داشته باشند تمامی قدرت و اختیار در جهان از آن خودشان است. پیامبر خدا اعتقاد بسیار عمیقی داشت و شدیداً بر اعتقادات خود استوار بود و علت آن نیز روشن است. اعتقاد کامل و 100% اهمیت دارد، زیرا شما را وادار به محافظت از افکارتان می کند. اعتقادات شما را، مشاهداتتان و افکارتان را شکل می دهند. بنابراین کنترل نقطه توجه و هدایت آن نقطه توجه اهمیت دارد. در اینجاست که از قدرت اراده استفاده می کنیم، زیرا با قدرت اراده است که تصمیم می گیریم که توجه خود را به چه چیزی معطوف سازیم. اگر می خواهید ثروتمند شوید، نباید فقر را بررسی کنید. اشیا با تفکر درباره متضادشان شکل نمی گیرند. هیچگاه با مطالعه و تفکر درباره بیماری به سلامتی نخواهید رسید. درستکاری را با مطالعه گناه و تفکر به گناه به دست نخواهید آورد. هیچگاه با مطالعه و تفکر درباره فقر ثروتمند نخواهید شد. رشته پزشکی به عنوان علم مطالعه بیماری‌ها، بیماری‌ها را افزایش داده است. مذهب به عنوان علم بررسی گناه، گناهکاری را رواج داده است. علم اقتصاد با بررسی فقر جهان، جهان را سرشار از زبونی و فقر کرده و خواهد کرد. از فقر سخن نگویید، آن را موشکافی نکنید، نگران آن نباشید و به علل آن توجهی نشان ندهید. به شما هیچ ربطی ندارد، آنچه که به شما مربوط است درمان است. فقر و هر آنچه که به آن بستگی دارد را رها کرده و فقط موفق شوید، ثروتمند شوید، چون بهترین راه کمک به فقرا ثروت‌اندوزی است. با ذهنی سرشار از تصاویر فقر نمی توانید تصویر ذهنی ثروت را حفظ کنید. کتاب‌ها، مجلات و روزنامه‌هایی که اخبار فقر و بیچارگی می نویسند را مطالعه نکنید. با دانستن این مطالب هیچ کمکی به فقرا نخواهید کرد. داشتن دانشی فراوان از علل و عوامل فقر به فقر زدایی کمکی نمی کند. حفظ تصویر فقر در ذهن آن را ریشه کن نخواهد کرد. حفظ تصاویر مثبت دشمن فقر است. با منع ذهن از داشتن تصاویر فقر و بدبختی، مانع از ماندن فقرا در بدبختی می شوید. با افزایش تعداد ثروتمندانی که به فقر می اندیشند، از شر فقر خلاص نخواهید شد. با افزایش تعداد فقیرانی که با ایمان و هدفمندی به دنبال ثروت‌اندوزی هستند، فقر ریشه کن خواهد شد. فقرا به خیریه نیازی ندارند، آنها انگیزه می خواهند. خیریه به آنها قرصی نان می دهد و آنها را در بدبختی نگه می دارد. یا اینکه باعث می شود یکی دو ساعت همه سختی ها را فراموش کنند. اما انگیزش بخشی باعث می شود که برای خلاصی از فقر حرکت کنند. اگر می خواهید به فقرا کمک کنید، به آنها ثابت کنید که شما خودتان می توانید ثروتمند شوید. با ثروتمند شدن خودتان به فقرا انگیزه دهید. راه ریشه‌کنی ابدی فقر، ثروتمند کردن روزافزون مردم با استفاده از آموزه‌های این کتاب است. مردم باید یاد بگیرند که با خلق و آفرینش، نه با رقابت میتوان ثروتمند شد. فردی که با شیوهی رقابتی ثروتمند شود، پلکان ترقی را پشت سر خود به زمین میاندازد و دیگران را از رشد باز میدارد. اما فردی که به شیوهی خلاق ثروتمند میشود، راههایی را پیش روی هزاران نفر میگشاید و به آنها انگیزه قدم گذاشتن در آن راهها را میدهد. دوری از ترحم و دلسوزی به حال فقرا نشانه سنگدلی و بی احساسی نیست. وقتی فقر را نمی بینید، درباره آن مطالعه نمی کنید یا در مورد آن فکر و صحبت نمی کنید و به حرفهای کسانی که درباره فقر صحبت می کنند گوش نمی دهید، از قدرت اراده خود استفاده می کنید تا ذهن خود را از مبحث فقر دور نگه دارید. ذهن خود را با ایمان و هدفمندی بر آن تصویری که می‌خواهید به آن برسید متمرکز کنید.
فصل دهم، استفاده بیشتر از اراده.
شما نمی توانید تصویری روشن و پر جزئیات از ثروت داشته باشید در حالی که پیوسته توجه خود را به تصویر مخالف آن، یعنی فقر، معطوف کرده اید. فرقی نمی کند این تصاویر ذهنی باشند یا عینی. از مشکلات مالی گذشته خود صحبت نکنید. اصلا به این مشکلات فکر نکنید. از فقر والدین یا زندگی سخت گذشته خود صحبتی به میان نیاورید. در غیر این صورت خود را از لحاظ ذهنی در زمره طبقات فقیر جامعه قرار می دهید و به طور قطع حرکت اشیا در جهت شما با این سخنان کنترل خواهد شد. پیامبر خدا می فرماید: بگذارید مردگان مردگان خود را به خاک بسپارند. فقر و هر آنچه به آن مربوط است را کاملا پشت سر بگذارید. شما این واقعیت را پذیرفته اید که یک نظریه قطعی و صحیح بر کائنات حاکم است. حال اگر تمامی آرزوهای خود را بر اساس آن نظریه بخواهید و بر اساس آن عمل کنید، به خواسته خود خواهید رسید. توجه کردن به نظریه‌های مخالف و متناقض هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. آن کتاب‌های مذهبی که از پایان یافتن زود هنگام جهان صحبت به میان می‌آورند را مطالعه نکنید. نوشته‌های فیلسوف‌های منفی باف و فضولی که همه چیز را در قلمرو و تحت کنترل شیطان می‌دانند را مطالعه نکنید. جهان در کنترل و در دستان شیطان نیست. جهان در قبضه قدرت الهی خداوند است. جهان در حال شگفت‌انگیزتر شدن است. اینکه موارد نامطلوب زیادی در شرایط کنونی ما وجود دارد، واقعیت دارد، اما آیا مطالعه آنها فایده‌ای هم خواهد داشت؟ موارد نامطلوب در حال از بین رفتن هستند و مطالعه آنها فقط سرآمدن آنها را کنترل کرده و مدت زمانی بیشتر آنها را با ما نگه می دارد. چرا زمان و انرژی خود را صرف مسائلی کنیم که در روند رشد تکاملی بشر خود به خود از بین خواهند رفت؟ شما می توانید با ایفای نقش واقعی و درست خود به از بین رفتن آن مسائل در روند رشد تکاملی بشر کمک کنید. اصلا اهمیتی ندارد که شرایط در برخی کشورها، بخشها و یا مناطق تا چه حد وحشتناک است. شما با توجه به این مشکلات فقط زمان خود را هدر می دهید و فرصتها را از خود دور می سازید. شما باید به ثروتمند شدن آن هم در سطحی جهانی علاقه‌مند باشید. به جای اینکه به خارج شدن از فقر فکر کنید، به وارد شدن به ثروت بیاندیشید. به خاطر داشته باشید که تنها راه کمک به ثروتمند شدن جهان این است که خود شما با بکارگیری روش‌های خلاق و نه رقابتی ثروتمند شوید. توجه کامل خود را به ثروت معطوف کنید. فقر را نادیده بگیرید. هرگاه به فقرا فکر می‌کنید و یا درباره آنها صحبت می‌کنید، به گونه‌ای به آنها بیندیشید و از آنها سخن بگویید که گویی در حال ثروتمند شدن هستند. فقرا را انسان‌هایی بدانید که باید به آنها تبریک گفت و نه اینکه شایسته ترحم باشند. با این کار فقرا انگیزه لازم را کسب خواهند کرد تا به دنبال راه نجاتی از فقر باشند. تمامی وقت، ذهن و اندیشه را صرف ثروت کردن به این معنا نیست که باید انسانی سنگدل و بدذات بود. ثروت‌اندوزی شرافتمندانه ترین هدف حیات است، زیرا تمامی دیگر اهداف را در بر می گیرد. در یک چارچوب رقابتی ثروت‌اندوزی از قدرت انسان در جهت به کنترل درآوردن انسان‌های دیگر استفاده می‌شود و خواست خداوند در نظر گرفته نمی‌شود. اما وارد شدن به ذهن خلاق همه چیز را تغییر خواهد داد. عظمت و گشایش، تلاش شرافتمندانه و خدمت به خلق همگی با ثروتمند شدن محقق می‌شوند، زیرا برای دستیابی به این ارزش‌ها امکاناتی لازم است که با ثروت به دست می‌آیند. اگر از ضعف جسمانی رنج می‌برید، خواهید دید که دستیابی به سلامت جسمانی مشروط بر ثروت‌اندوزی است. تنها کسانی می‌توانند سلامت بمانند که از نگرانی‌های مالی به دور بوده و امکانات لازم برای یک زندگی بدون دغدغه خاطر و نگرانی را داشته باشند و بتوانند بهداشت را رعایت کنند. عظمت روحی و اخلاقی از آن کسانی است که برای حفظ بقا نیازی به رقابت نداشته باشند و در راستای یک چارچوب اندیشه خلاق ثروتمند شده باشند. اگر از صمیم قلب به دنبال سعادت خانوادگی هستید، بدانید که عشق زمانی بهتر شکوفه می‌زند که بتوان ارزش آن را درک کرد. با درک بالایی به آن اندیشید و آن را از افتادن در ورطه فساد و روزمرگی حفظ کرد و این زمانی رخ می‌دهد که با استفاده از اندیشه‌ای خلاق و بدون درگیری و رقابت ثروتمند شده باشید. تکرار می‌کنم که شما نمی‌توانید هدفی شرافتمندانه‌تر و عظیم‌تر از ثروتمند شدن را جستجو کنید. توجه خود را از آن تصویر ذهنی که بر فقر متمرکز است دور کنید تا ذهنی کاملاً پاکیزه داشته باشید. سعی کنید ماهیت زیبای هر شیء را درک کنید. سعی کنید در ورای ظاهر اتفاقات و اشیا حقایق را ببینید. حیات کامل همواره در جهت تجلی کامل و سعادت کاملتر است. واقعیت این است که چیزی به نام فقر وجود ندارد. هرچه هست ثروت مطلق است. برخی مردم فقیر میمانند زیرا این حقیقت را نمیدانند که برای آنها هم ثروت وجود دارد. با تغییرات شخصیتی و رسیدن به ثروت می توانید این مطلب را به آنها آموزش دهید. برخی دیگر از فقرا می دانند که راه حلی وجود دارد، اما از لحاظ عقلی بسیار کم بهره اند و نمی توانند تلاش ذهنی لازم را در یافتن راه و به ثمر رساندن آن انجام دهند. بهترین کاری که برای این افراد میتوان کرد این است که بر اساس تمایلاتشان به آنها انگیزه داد و به آنها ثابت کرد که میتوان با ثروت واقعی سعادتمند شد. دیگران همچنان در فقر به سر میبرند، زیرا اگرچه بارقه هایی از علم ثروت‌اندوزی را میبینند، اما در هزار توی ماوراءالطبیعه و نظریه های افسونگر اسیر و سردرگم شدند. آنها سعی می کنند ترکیبی از علوم مختلف را به کار گیرند و در همه آنها شکست می خورند. به همین دلیل دوباره تأکید می کنم که بهترین راه این است که شما خودتان راه درست را پیدا کرده و از آن مسیر بروید. ذره ای عمل بر خروارها نظریه پردازی می ارزد و ارزش دارد. بهترین خدمتی که می توانید به کل جهان هستی بکنید این است که نهایت تلاشتان را بکنید. هیچ روشی برای خدمت به خدا و خلق خدا بهتر از ثروت اندوزی با استفاده از روش خلاق نمی باشد. نباید با روش رقابتی ثروتمند شوید. ادعای دیگر ما این است که این کتاب اصول علم ثروت اندوزی را با جزئیات کامل ارائه داده است. در صورت صحت این ادعا شما به مطالعه هیچ کتاب دیگری در این زمینه نیاز نخواهید داشت. شاید این تفکر کوته فکرانه و متعصبانه به نظر برسد، اما توجه داشته باشید که در محاسبات ریاضی بجز چهار عمل اصلی ضرب، تقسیم، جمع و تفریق راه دیگری وجود ندارد. فقط یک کوتاه‌ترین فاصله ای میان دو نقطه است و فقط یک راه برای علمی فکر کردن وجود دارد و آن فکر کردن به مستقیم ترین و ساده ترین راه برای رسیدن به هدف است. انسان تا به امروز نتوانسته سیستمی مختصر و مفیدتر از آنچه در این کتاب آمده است طراحی و دسته‌بندی کند. در این کتاب تمامی مواد غیر ضروری حذف شدند. هنگامی که به آموزه‌های این کتاب متعهد شدید، کتاب‌های دیگر را به کناری بگذارید و همگی آنها را از ذهن پاک کنید. این کتاب را روزانه مطالعه کنید. آن را به همراه خود داشته باشید. آن را به خاطر بسپارید و به هیچ سیستم و یا نظریه دیگری فکر نکنید. در صورتی که این کار را انجام ندهید، شک و دودلی به شما روی می آورد. افکارتان نامطمئن شده و از این شاخه به آن شاخه می پرد و اینجاست که شکست شما آغاز خواهد شد. پس از موفقیت و ثروتمند شدن، سیستم های دیگر را تا آن اندازه که علاقمند هستید بررسی و مطالعه کنید. اما تا زمانی که کاملا مطمئن نشده اید که به خواسته های خود رسیده اید، هیچ نوشته دیگری را که در راستای این کتاب نباشد مطالعه نکنید، مگر اینکه نام نویسنده آن در مقدمه این کتاب آورده شده باشد. فقط خبرهای مثبت را بخوانید و به آن خبرهایی توجه کنید که با تصویر ذهنی شما در هماهنگی کامل باشند. همچنین از تجسس و موشکافی در امور مرموز بپرهیزید. مسائل مربوط به نظریه پردازی های گوناگون و افسون و سحر و جادو را به کناری بگذارید و به اینکه مردگان همچنان به حیات خود ادامه می دهند و در نزدیکی ما زندگی می کنند و صحت و سقم این مسئله توجهی نکنید. مردگان را به حال خودشان رها کنید. سرتان به کار خودتان باشد. ارواح مردگان هر جا که باشند به امورات خود مشغولند. ما حق نداریم در مسائل آنها وارد شویم. نمی توانیم به آنها کمکی کنیم. نمی دانیم آیا آنها می توانند به ما کمکی کنند و یا اصلا این حق را داریم که از آنها بخواهیم زمانی را نیز به ما اختصاص دهند یا خیر؟ همه ی موارد مشکوک فوق را رها کنید و مشکلاتتان را خودتان حل کنید و ثروتمند شوید. اگر با سحر و جادو و افسونگری خود را مشغول کنید، وارد نوعی جریان ذهنی خواهید شد که امیدهای شما را برباد خواهد داد. در این فصل همانند فصول پیشین عبارات پایه‌ای را تکرار می کنم. جوهری اندیشمندی وجود دارد که منشأ خلق همه اشیاء می باشد که در حالت اصل خود در سرتاسر کائنات پراکنده شده و نفوذ کرده است و فضاهای میان اشیاء مختلف را پر کرده است. القاء تصویر هر اندیشه‌ای بر این جوهر می تواند آن اندیشه را در واقعیت خلق کند. انسان می تواند اشیاء را در اندیشه خود تصور کند و با القاء این اندیشه ها به جوهری بیشکل آن اندیشه ها را بیافریند. برای انجام این کار باید جهتگیری ذهنی را از رقابت به خلاقیت سوق داد و تصویری روشن از خواسته های خود داشت و با هدفمندی این تصاویر را در ذهن تثبیت کرد تا به خواسته رسید و ایمان راسخ داشت که خواسته قابل دسترسی است. راه را بر هر ذهنیتی که هدفتان را سست کرده، تصویرتان را تار کند و یا ایمانتان را متزلزل سازد، ببندید. با در نظر گرفتن تمامی مطالب فوق در میابیم، انسان باید به شیوهی خاص زندگی و اقدام کند.
فصل 11 اقدام به شیوه ای خاص.
اندیشه نیروی خلاق و یا قدرتی است که نیروی خلاق را به انجام کاری وا می دارد. تفکر به شیوهی خاص ثروت را به زندگی شما سرازیر می کند. اما باید توجه داشته باشید که تکیه و توجه صرف بر اندیشه بدون هیچ اقدام فردی فایده ای ندارد. اشتباه تکیه محض بر اندیشه همان صخره ای است که کشتی تمامی آن افرادی که صرفاً به افکار متافیزیکی خود اعتماد می کنند به آن برخورد می کند و به گل می نشیند. باید اندیشه خود را با اقدام فردی همراه کنید. ما در اینجا فرض را بر این قرار می دهیم که مرحله ای از رشد بشری که انسان بتواند در آن مرحله مستقیماً و از طریق جوهری اندیشمند به خلق و آفرینش اقدام کند وجود ندارد و اگر چنین مرحله‌ای وجود داشته باشد، انسان این عصر هنوز به آن مرحله نرسیده است. اندیشه به تنهایی هیچ کاری را به انجام نمی رساند و باید با اقدام فردی مناسب همراه شود. اندیشه شما طلای پنهان در دل کوهستانها را به شما نشان خواهد داد. اما آن طلاها به خودی خود استخراج نخواهند شد. خود را پالایش نمی کنند و به صورت سکه در نمی آیند و روی جاده ها نمی غلطند تا اینکه وارد زندگی شما شوند. قدرت هوش برتر کیهانی تلاش های انسانی را در نظمی قرار داده است که اگر فردی به سوی معدن هدایت شود، افراد دیگری نیز هستند که روابط تجاریشان به گونه ای هدایت می شود تا طلاها را برای شما بیاورند و شما هم باید مسائل تجاری خود را طوری برنامه ریزی کنید که هنگام رسیدن طلاها بتوانید آنها را دریافت کنید. اندیشه ها اشیاء زنده و غیر زنده را خلق می کنند تا شما را به خواسته هایتان برسانند. البته اقدام فردی شما باید به گونه ای باشد که هنگام مهیا بودن آنها بتوانید خواسته خود را دریافت کنید. قرار نیست خواسته خود را در قالب یک اقدام خیریه دریافت کنید و یا اینکه آن را بدزدید. شما باید به هر فرد در ازای شیعی که دریافت می کنید بیش از ارزش مادی آن شیع از لحاظ عملی و معنوی بپردازید. استفاده علمی از اندیشه به این شکل است که شما در ابتدا تصویری روشن، واضح و پر از جزئیات از خواسته خود را در ذهن شکل می دهید و سپس در جهت دستیابی به آن تصویر سریعاً اقدام می کنید و این کار را با ایمان کامل از اینکه به خواسته خود خواهید رسید و با شکرگزاری از اینکه به خواسته خود رسیده اید انجام می دهید. به هیچ روش مرموز و یا سحرآمیزی به امید اینکه به خواسته خود می رسید متوسل نشوید. این تلاش بیهوده است و قدرت تفکر پاک و مقدس شما را تضعیف می سازد. در فصول پیشین جزئیات اقدام صحیح در همراستایی با اندیشه به طور کامل شرح داده شده است. ایمان و هدفمندی شما تأثیر مثبتی بر تصویری که بر جوهری بیشکل القا می کنید دارد که به اندازه شما تمایل دارد حیات بخشی کند و شما را رشد دهد. جوهره تمامی نیروهای خلاق را به کار می گیرد تا از طریق تمامی کانالهای موجود و معمول در جهت خواسته شما حرکت کند و آن خواسته را برآورده سازد. نقش شما هدایت و نظارت بر آن جریان خلاق نمی باشد. وظیفه شما این است که به تصویر ذهنی خود پایبند بمانید، هدفمند باشید و ایمان و شکرگزاری خود را حفظ کنید. اما شاید به شیوهی خاص عمل کنید تا بتوانید آنچه را که از آن شماست در آن لحظه‌ای که در مقابل شما قرار می‌گیرد شناسایی کرده و بر اساس تصویر ذهنی خود آن را به دست بیاورید و در جای مناسب خود قرار دهید. واقعیت این است که این اشیا ممکن است به صورتی به شما روی آورند که در دستان دیگران باشند و دیگران معادل آن اشیا را از شما طلب کنند. در اینجا شما با پرداخت معادل آن اشیا به آن صورتی که شخص مقابل طلب می کند به خواسته خود می رسید. کتاب جیبی شما قرار نیست بدون هیچ تلاشی به یک کیف جادویی پر از پول تبدیل شود. این یک نکته مهم در قانون توانگری است. دقیقاً اینجاست که فکر و عمل فردی باید با هم ادغام شوند. افراد زیادی هستند که آگاهانه یا ناخودآگاه نیروی خلاق را به وسیله تفکر و تخیل مدام خود فعال می کنند، اما همچنان فقیر هستند. به این علت که برای دریافت آنچه که می خواهند زمانی که می آید، آماده نیستند. با فکر کردن شما آنچه که می‌خواهید به سمتتان می‌آید، ولی با عمل است که شما آن را دریافت خواهید کرد. هرگاه عملی به ذهنتان آمد آن را انجام دهید. شما نمی‌توانید برای گذشته کاری کنید و این یک اصل است که برای شفاف کردن تصویر ذهن خود باید گذشته را فراموش کنید. از طرفی شما نمی توانید در آینده عمل کنید، به این دلیل که آینده فعلا اینجا نیست. شما نمی توانید بگویید که می خواهید در آینده کاری کنید تا وقتی که آن زمان نرسیده باشد. به خاطر اینکه در شغل مناسب نیستید یا همکنون در مکان مناسب نیستید، نباید تصور کنید که باید عمل را متوقف کنید تا زمانی که به شغل و محیط مناسب برسید. همچنین به دنبال یافتن راه حلی برای مشکلات احتمالی و شرایط اضطراری یا به اصطلاح روز مبادا نباشید. ایمان داشته باشید که توانایی روبرو شدن با هر شرایط اضطراری در آینده را خواهید داشت. اگر شما در زمان حال با ذهنتان روی آینده کار کنید، کاری که باید برای همکنون انجام دهید در ذهنتان خابیده خواهد ماند و مؤثر واقع نخواهد شد. تمام ذهن خود را به عمل در حال حاضر متمرکز کنید. نیروی خود را به ماده اساسی منتقل نکنید که بعد خودتان فقط منتظر نتیجه باشید. اگر چنین کنید، هرگز آنها را به دست نخواهید آورد. به جز حال زمانی در دست نخواهد بود و هرگز هم هیچ زمانی به جز حال وجود ندارد. اگر بخواهید که همواره برای دریافت آنچه می‌خواهید آماده باشید، باید در حال حاضر زندگی کنید. کار و عمل شما هر آنچه که باشد باید روی مردم و چیزهایی برنامه ریزی شود که در زمان حال شما هستند. نمی توانید در زمانی که نیستید کاری انجام دهید. نمی توانید در جایی که قبلا بودید کاری انجام دهید و نیز نمی توانید در جایی که در آینده خواهید بود کاری کنید. شما تنها می توانید در جایی که همینک هستید کاری انجام دهید. خود را به این امر مشغول نکنید که کاش دیروز فلان کار را خوب انجام می دادم، یا اینکه فردا فلان کار خوب انجام می شود. کار امروز را خوب انجام بده. سعی نکنید با سحر و جادو و شیوه های مرموز بر انسانها و اشیا تأثیر بگذارید. نخواهید همه چیز تغییر کند و بعد شما اقدام کنید. با اقدام خود محیط را تغییر دهید. با اقدام صحیح می توانید بر محیط اطراف خود تأثیر بگذارید و امکانات بهتری را برای خود فراهم سازید. با ایمان و هدفمندی در بهترین فضای ممکن به تصویر ذهنی خود پایبند بمانید. با این حال با تمام وجود در فضای کنونی اقدام کنید و این کار را با تمام قوا و قدرت ذهنی خود آغاز کنید. زمان خود را با رؤیا پردازی و خیال بافی هدر ندهید و به تصویری که از خواسته خود در ذهن دارید پایبند بمانید و از همکنون اقدام کنید. به دنبال انجام کاری کاملا جدید، عجیب و متفاوت و یا چشمگیر به عنوان گام نخست نباشید. اقدامات مناسب شما در زمان کنونی شاید همان چیزهایی باشند که از چندی پیش آغاز کرده اید، با این تفاوت که پس از مطالعه این کتاب این کار را به شیوه خاصی انجام خواهید داد و مطمئناً شما را ثروتمند خواهد کرد. در صورتی که احساس می کنید تجارت کنونی شما نامناسب است، قبل از اقدام منتظر آغاز تجارتی جدید نباشید. در همان شغل کنونی خود اقدام به شیوه خاص را آغاز کنید. به این دلیل که در جایگاه مناسبی قرار ندارید، ناامید نشوید و زانوی غم به بغل نگیرید. جایگاه شما آنقدر نامناسب نیست که نتوان آن را تغییر داد تا به جایگاه مناسب خود برسید. یک تجارت نامناسب و اشتباه نمیتواند آنقدر شما را درگیر خود کند که نتوانید کار جدیدی را آغاز کنید. در ذهن تصویری از تجارت مورد علاقه خود را با هدفمندی شکل دهید و ایمان داشته باشید که به آن هدف می رسید و اکنون هم در حال طی کردن مراحل رسیدن به آن می باشید. با این حال در تجارت کنونی خود اقدام را آغاز کنید. از تجارت فعلی خود به عنوان پلی جهت رسیدن به کاری بهتر استفاده کنید و از محیط کنونی خود به عنوان ابزاری در جهت دستیابی به محیطی بهتر بهره‌مند شوید. تصویری از یک تجارت مناسب که با ایمان راسخ و هدفمندی حفظ شده باشد، شعور کیهانی را در جهت فراهم کردن امکانات لازم آن تجارت مناسب به حرکت وامی دارد و اقدام مناسب شما که به شیوهی خاص صورت گرفته است شما را در مسیر رسیدن به آن تجارت قرار می دهد. در صورتی که کارمند و یا حقوق بگیر هستید و احساس می کنید برای رسیدن به خواسته هایتان باید تغییر مکان دهید، هرگز این اندیشه را به کائنات القا نکنید که شغل جدیدی به دست آورید و به این اندیشه صرف تکیه نکنید. کاری که باید انجام دهید این است که به تصویر ذهنی خود از شغل مورد علاقه‌تان پایبند بمانید و با ایمان و هدفمندی شغل کنونی خود را به بهترین نحو انجام دهید. مطمئناً آن شغل دلخواه را به دست خواهید آورد. تصویر ذهنی در همراهی با ایمان نیروی خلاق را به حرکت وامی دارد تا در جهت خواسته شما قرار بگیرد و اقدام مؤثر شما از نیروهای موجود در محیط اطراف به گونه‌ای بهره می‌گیرد که شما در مکانی که تمایل دارید قرار بگیرید. در پایان این فصل عبارت جدیدی را به قاعده اضافه خواهم کرد که با این مضمون است: جوهری اندیشمندی وجود دارد که منشأ خلق همه اشیاء می باشد که در حالت اصل خود در سرتاسر کائنات پراکنده شده و نفوذ کرده است و فضاهای میان اشیاء مختلف را پر کرده. القاء تصویر هر اندیشه‌ای بر این جوهره می تواند آن اندیشه را در واقعیت خلق کند. انسان می تواند اشیاء را در اندیشه خود تصور کند و با القاء این اندیشه ها به جوهره بیشکل آن اندیشه ها را بیافریند. برای انجام این کار باید جهت‌گیری ذهنی را از رقابت به خلاقیت سوق داد و تصویری روشن از خواسته خود داشت و با هدفمندی این تصاویر را در ذهن تثبیت کرد تا به خواسته رسید و ایمان راسخ داشت که خواسته قابل دسترسی است. راه را بر هر ذهنیتی که هدفتان را سست کرده، تصویرتان را تار کند و یا ایمانتان را متزلزل سازد ببندید. انسان برای اینکه در همان لحظه‌ای که خواستهش سر راه او قرار می‌گیرد بتواند آن را دریافت کند، باید در لحظه، در زمان حال و در شرایط کنونی خود اقدام کند.
فصل 12، اقدام مؤثر.
از اندیشه های خود همانطور که تاکنون به شما آموزش داده شده است استفاده کنید. در هر جا که هستید هر کاری را که می توانید آغاز کنید و این کار را با تمام وجود انجام دهید. هنگامی که وظیفه کنونی خود را به بهترین نحو انجام داده باشید پیشرفت آغاز می شود. تا زمانی که وظیفه کنونی خود را به بهترین نحو انجام نداده باشید نمی توانید از شرایط کنونی خود فراتر روید. کسانی که کار خود را در هر شرایطی به بهترین نحو ممکن به انجام می رسانند، رشد در جهان را به وجود می آورند. اگر هیچ انسانی وظیفه خود را به درستی ایفا نکند، در همه امورات جهان عقب‌گردی را مشاهده خواهیم کرد. کسانی که وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند، باری بر دوش دولت، اقتصاد، صنعت و جامعه هستند و کار ناتمام آنها را باید دیگران به اتمام برسانند. این افراد فرایند رشد جهانی را به تعویق می اندازند. آنها در عصر و یا دوره قبل از دوره کنونی زندگی می کنند و از بین خواهند رفت. تک تک افراد هر جامعه ای باید کارهای خود را به بهترین نحو ممکن به نتیجه برسانند تا جامعه رشد کند. تکامل اجتماعی تابع تکامل جسمی و ذهنی تک تک افراد جامعه می باشد. در دنیای حیوانات سیر تکامل به وسیله تکامل نوع است. هرگاه یک ارگانیسم فعالتر باشد، از جایگاه خود به ارگانیسم های مترقی تکامل می‌یابد و مکانی جدید برای آنها باز می شود. هرگز برای ارگانیسمی که بیش از مکان خود پر نمی کند، مکانی ساخته نمی شود. قانون برای ما نیز همینطور است. ثروتمند شدن شما به تلاشتان برای اجرا کردن این اصول در کار و زندگی شخصیتان بستگی دارد. هر روز یا روز شکسته است یا روز موفقیت، و آن روزهایی روزهای موفقیت هستند که شما به خواسته خود رسیده باشید. اگر هر روزتان با شکست توأم باشد، هرگز ثروتمند نخواهید شد، در حالی که اگر هر روزتان را با موفقیت همراه کنید، حتما ثروتمند می شوید. اگر کاری دارید که باید امروز انجام شود و آن را انجام ندهید، آن روز در انجام آن کار شکست خورده اید و نتیجه این شکست ممکن است بسیار مصیبت بار باشد. شما نمی توانید نتایج حاصل از حتی کوچکترین اقدام را پیش بینی کنید. شما از نحوه عملکرد نیروهایی که در جهت سود رساندن به شما به حرکت در می آیند اطلاعی ندارید. بسیاری از نیروها ممکن است فقط بر انجام اقدامات کوچک شما متکی باشند. شاید اقدام زیادی لازم نباشد تا دری از فرصتها و احتمالات خارق‌العاده به روی شما گشوده شود. شما شاید احتمالات مختلفی را که هوش کیهانی در جهت موفقیت در اختیارتان قرار خواهد داد به درستی نشناسید. غفلت و کوتاهی شما در به انجام رساندن امور جزئی ممکن است تأخیری دراز مدت را در رسیدن به خواسته هایتان رقم بزند. هر روز تمام کارهای مربوط به آن روز را به طور کامل و درست انجام دهید. البته محدودیت‌ها و توانایی‌های خود را نیز در نظر بگیرید. نباید بیش از اندازه از خود کار بکشید یا کارهای خود را چشم بسته انجام دهید. سعی نکنید تا حد امکان بیشترین تعداد کارها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسانید. نیازی نیست که کار فردا را امروز انجام دهید و یا اینکه کار یک هفته را در یک روز به انجام برسانید. تعداد کارهای انجام شده نیست که به حساب می آید. کارآمدی و مؤثر انجام دادن هر کار است که نتیجه می دهد. هر کاری خودش می تواند به تنهایی یک موفقیت یا شکست محسوب شود. هر عملی خودش به تنهایی میتواند مؤثر یا بی اثر باشد. هر کار غیر مؤثری یک شکست است و اگر شما تمام زندگی خود را صرف انجام کارهای غیر مؤثر کنید، تمام زندگی شما یک شکست خواهد بود. هر چه کار بیشتری انجام دهید برایتان بدتر است، اگر هر کاری که انجام میدهید یک شکست باشد. به بیان دیگر، هر کار مؤثری به خودی خود یک موفقیت است و اگر تمام کارهای زندگیتان یک موفقیت باشند، تمام زندگی شما به یک موفقیت تبدیل می شود. نظریه فوق کاملا روشن و صریح است. در صورتی که در کارنامه اقدامات شما اقدام غیر عملی وجود نداشته باشد و تمامی اقدامات شما مؤثر باشند، موفق و ثروتمند خواهید شد. تا آنجا که ممکن است اقدامات مؤثرتری را به انجام برسانید و با این کار خواهید دید که علم ثروت‌اندوزی همانند ریاضی علمی و بسیار دقیق است. حال این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان هر اقدامی را به خودی خود به یک موفقیت تبدیل کرد؟ این کار را می توان به راحتی انجام داد، زیرا که خداوند قادر و متعال به همراه شماست و هیچگاه شکست نمی خورد. نیروهای الهی در خدمت شما هستند و در صورتی که از این نیرو به درستی و در جهت انجام صحیح کارها بهره بگیرید، موفق خواهید شد. هر اقدامی میتواند ضعیف انجام شود یا قدرتمند، و هنگامی که همه اقدامات شما قدرتمند باشند و به شیوهی خاص عمل کرده باشید، ثروتمند خواهید شد. هنگام انجام هر اقدامی به تصویر ذهنی خود پایبند باشید. با این کار اقدام شما قدرتمند و کارآمد خواهد بود، زیرا با تمامی ایمان و هدفمندیتان اقدام کرده اید. درست در همین مرحله است که کسانی که قدرت ذهنی و اقدام مؤثر را از هم جدا می کنند با شکست مواجه می شوند. آنها در یک مکان و زمان از قدرت ذهن خود استفاده نمی کنند، اما در مکان و زمان دیگری اقدام می کنند و این اقدام ناموفق خواهد بود. هنگامی که با تمامی قوا و با توکل بر خدا دست به کاری بزنید، حتی اگر آن کار بسیار ساده و معمولی باشد، با موفقیت توأم خواهد شد. در ماهیت ذاتی اشیا هر موفقیت دری را به سوی موفقیت‌های بیشتر می‌گشاید و با سرعت روزافزونی شما را در جهت رسیدن به خواسته‌هایتان حرکت می‌دهد. به خاطر داشته باشید که نتایج حاصل از هر اقدام مجزا به طور جمعی به شما می‌رسند. میل به حیات رو به رشد در تمامی اشیا و موجودات وجود دارد. هرگاه انسانی طالب حیاتی بهتر می شود، بسیاری از اشیاء را به سوی خود جذب می کند و تأثیر این گرایش چندین برابر می شود. کارهای مربوط به هر روز را در همان روز و به شیوهی مؤثر به نتیجه برسانید. در هنگام انجام کارهایتان به تصویر ذهنی خود پایبند بمانید. لازم نیست این تصویر ذهنی را در تمامی اوقات با جزئیات دقیق و کامل به خاطر بیاورید. ممکن است این تصویر بسیار ساده و معمولی باشد. شما می توانید در اوقات فراغت خود قوه خیالتان را بالا پر داده و یک تصویر ذهنی بسیار دقیق و جزئی را مشاهده کنید. اما آن کاری که باید به درستی انجام دهید این است که این تصاویر باید به اشکال مثبت و انگیزه بخش در ذهن شما ثبت شوند. اگر به نتایج سریع علاقه‌مند هستید، تمامی اوقات فراغت خود را به این کار اختصاص دهید. با تعمق مداوم بر تصویر ذهنی به تصویری جامع و پرجزئیات از خواسته خود می رسید. حتی کوچکترین جزئیاتی که در ذهن شما ثبت شده اند به همان صورت کامل و بی‌نقص به جوهری بی‌شکل منتقل خواهند شد. در ساعات کاری از لحاظ ذهنی آن تصاویر را مرور کنید تا ایمان و هدف خود را برانگیزانید و در جهت رسیدن به خواسته هایتان تلاش کنید. در اوقات فراغت در تصویر خود تعمق کنید تا جایی که ضمیر خودآگاه شما از آن تصویر لبریز شود و بتوانید به محض اینکه اراده کنید در لحظه به تصویر دسترسی کامل داشته باشید. نتایج این کار آنچنان جذاب و شیرین خواهد بود که صرفاً اندیشیدن به آنها قدرتمندترین انرژی های درونی شما را به حرکت در خواهد آورد. اجازه بدهید دوباره قاعده خود را تکرار کنم. البته در جمله پایانی آن با توجه به روند مطالب تغییرات اندکی داده ایم. جوهره اندیشمندی وجود دارد که منشأ خلق همه اشیاء است، که در حالت اصل خود در سرتاسر جهان و کائنات پراکنده شده و نفوذ کرده است و فضاهای میان اشیاء مختلف را پر کرده است. القاء تصویر هر اندیشه‌ای بر این جوهره می‌تواند آن اندیشه را در واقعیت خلق کند. انسان می‌تواند اشیاء را در اندیشه خود تصور کند و با القاء این اندیشه‌ها به جوهره بی‌شکل آن اندیشه‌ها را بیافریند. و برای انجام این کار باید جهتیه ذهنی را از رقابت به خلاقیت سوق داد و تصویری روشن از خواسته های خود داشت و با هدفمندی این تصاویر را در ذهن تثبیت کرد تا به خواسته رسید و در هر روز تمامی آن کارهایی که میتوان انجام داد به نحو مؤثری به نتیجه رساند.
فصل 13 آغاز یک تجارت مناسب.
برای موفقیت در هر تجارتی باید استعدادهای لازم در آن تجارت را داشت. شخصی که استعداد موسیقی ندارد نمیتواند یک مدرس موسیقی موفق شود. فردی که استعدادهای مکانیکی پرورش یافته‌ای نداشته باشد نمیتواند موفقیت عظیمی را در تجارت مکانیکی کسب کند. فرد فاقد استعدادهای بازرگانی و ارتباطات مؤثر نمیتواند در امور تجاری موفق عمل کند. با این وجود صرف داشتن استعداد در زمینه ای خاص موفقیت در آن زمینه را تضمین نمی کند. موسیقی دانان مستعدی وجود دارند که همچنان در فقر به سر می برند. نجارها، آهنگران و انسانهای مستعد و فوق‌العاده‌ای وجود دارند که ثروتمند نیستند. تاجران فراوانی هستند که استعدادهای قابل توجهی دارند اما در معاملات خود شکست می‌خورند. هر استعدادی مانند یک ابزار عمل می‌کند و داشتن ابزار لازم و مناسب در انجام مؤثر هر کاری ضرورت دارد، اما لازم است از این ابزار به شیوهی مناسب استفاده شود. شخصی میتواند با استفاده از یک اره تیز، قطعه چوب و یک سوهان مناسب اساسیه زیبایی بسازد. دیگری ممکن است همان ابزار را داشته باشد و ناشیانه هنر اولی را تقلید و کپی برداری کند. اشیایی که شخص دوم تولید میکند ناشیانه است. او نمیداند که چگونه از ابزار مناسب به شیوهی مناسب و موفق استفاده کند. استعدادهای ذهنی گوناگون شما ابزاری هستند که باید در ثروت‌اندوزی از آنها بهره برد. موفقیت در آن تجارتی که به ابزار ذهنی لازم برای آن تجارت مجهز باشید آسان تر خواهد بود. به طور کلی شما در تجارتی که در آن از قدرتمندترین استعدادهایتان استفاده کرده باشید و از لحاظ طبیعی با شما سازگارتر باشد موفق تر خواهید بود. اما این موضوع محدودیت‌های را نیز در بر می‌گیرد. نباید حرفه خود را به گونه‌ای انتخاب کنید که به نظر غیر قابل تغییر بیاید و با توانایی‌های مادرزادی شما در تضاد باشد. شما قابلیت موفقیت در هر تجارتی را دارید، حتی اگر استعدادهای لازم آن تجارت را نداشته باشید، زیرا می توانید آن استعدادها را کسب کنید. در واقع می توانید در حالی که در مسیر پیشرفت گام بر می دارید، امکانات مورد نیاز خود را نیز تأمین کنید. لازم نیست خود را به استفاده صرف از استعدادهای مادرزادیتان محدود کنید. البته موفقیت در حرفه‌ای که از قبل استعداد لازم جهت رشد در آن را کسب کرده اید آسان‌تر است. اما موفقیت در هر حرفه‌ای امکان پذیر است. زیرا شما می توانید هر کدام از استعدادهای فطری خود را پرورش داده و در آن استعداد به بالاترین سطح از رشد و پیشرفت برسید و مطمئن باشید که شما در هر زمینه‌ای حداقل استعداد فطری لازم را دارید. در صورتی که از استعدادهای شکوفا شده خود استفاده کنید، به راحتی می توانید ثروتمند شوید. با این حال در صورتی که در راستای شغل و حرفه مورد علاقه خود استعدادهای شکوفا نشده خود را پرورش داده و شکوفا کنید، ثروت‌اندوزی شما با رضایتمندی بیشتری توأم خواهد بود. زندگی یعنی این که کاری را انجام دهیم که دوست داریم و اگر مجبور باشیم برای همیشه شغلی داشته باشیم که به آن علاقه ای نداریم، هیچگاه رضایت واقعی نخواهیم داشت. شما مطمئنن می توانید کاری را که می خواهید انجام دهید. تمایل نشانگر وجود توانایی است. گرایش به نواختن موسیقی نیرویی است که توانایی نواختن موسیقی را نشان می دهد که در طلب آشکار شدن و رشد است. تمایل به اختراع ابزار مکانیکی یک استعداد مکانیکی را نشان می دهد که در طلب آشکار شدن و رشد است. در آنجایی که هیچ نیروی رشد یافته و یا حتی ضعیفی برای انجام کاری وجود نداشته باشد، تمایلی به انجام آن کار نیز وجود ندارد. وجود میل شدید برای انجام کاری نشان می‌دهد که نیروی عظیمی نیز در جهت انجام آن کار وجود دارد و فقط باید این نیرو را پرورش داده و به شیوهی صحیح به کار گرفت. در شرایط یکسان بهتر است آن تجارتی را انتخاب کنید که استعدادهای مورد نیاز آن تجارت در شما شکوفا شده باشد. اما با این حال اگر به زمینه کاری خاصی گرایش دارید، در نهایت باید آن را به عنوان هدف خود انتخاب کنید. شما می توانید هر آنچه را که می خواهید انجام دهید و این حق شماست که تجارت و یا حرفه ای را دنبال کنید که با شما هماهنگی بیشتری دارد و از آن لذت می برید. شما مجبور نیستید کاری را که دوست ندارید انجام دهید و نباید آن کار را انجام دهید، مگر اینکه از آن به صورت ابزاری در جهت انجام کار مورد علاقه خود استفاده کنید. اگر به خاطر اشتباهات گذشته و پیامدهای آن در محیط یا تجارتی نامطلوب قرار دارید و مجبور خواهید بود تا مدت زمانی به کاری که علاقه ندارید ادامه دهید، می توانید با علم به اینکه تجارت کنونی شما این امکان را برایتان فراهم خواهد کرد که به انجام کار مورد علاقه خود نزدیکتر شوید، انجام آن کار را لذت بخش خواهید کرد. اگر احساس می کنید حرفه مناسبی ندارید، در پا گذاشتن به حرفه دیگر عجله نکنید. معمولاً بهترین راه تغییر شغل و یا محیط کاری رشد و ترقی در همان شغل کنونی است. در صورتی که فرصتی در مقابلتان قرار دارد، از تغییر سریع و ناگهانی نهراسید و هنگامی که پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدید که فرصتی مناسب در اختیار دارید، تا زمانی که از لحاظ عقلانی تردید دارید، عجولانه و ناگهانی اقدام نکنید. در چارچوب خلاق عجله معنایی ندارد و هیچگاه کمبود فرصت پیش نخواهد آمد. با کنار گذاشتن ذهن رقابتی می فهمید که به اقدام عجولانه نیازی نیست. در ذهن خلاق کسی در صدد شکست دادن شما نیست. برای همه جا و محیط و فضای کافی به اندازه کافی موجود است. اگر فضایی اشغال شود، به زودی فضایی بهتر در مقابل شما گشوده خواهد شد. زمان فراوانی در اختیار شماست. هنگام دودلی و شک صبور باشید. به تصویر ذهنی خود نظر عمیقی بیندازید و هدفمندی و ایمان خود را تقویت کنید. در زمانهای شک و تردید با تمامی وجود سپاسگزار خداوند باشید. یکی دو روز را صرف تعمق بر تصویر ذهنی خود کنید و خالصانه به خاطر اینکه به خواسته های خود رسیده اید خداوند را شکر کنید. با این کار ذهن شما در چنان ارتباط نزدیکی با شعور کیهانی قرار می گیرد که شما هنگام اقدام مرتکب هیچ خطایی نخواهید شد. ذهن شما هر آنچه را که باید می شناسد و شما با ایمان راسخ و هدفمندی در دستیابی به اهدافتان در جهت رسیدن به یک حیات کامل با سپاسگزاری عمیق قلبی می توانید به وحدت کامل با این ذهن برسید. اشتباهات از اقدامات عجولانه، اقدامات ناشی از ترس و تردید و یا فراموش کردن انگیزه های واقعی در جهت رشد حیات در همگان منشأ می گیرد. با ادامه رفتار به شیوهی خاص فرصت های روزافزونی به شما روی خواهند آورد. بر ایمان و هدف خود استوار و راسخ بمانید. همچنین با سپاسگزاری خالصانه در نزدیکی و ارتباط عمیق با خداوند قرار بگیرید. هر روز کارهای آن روز را به طور دقیق و کامل و فارغ از ترس و نگرانی و عجله انجام دهید. با سرعت تمام به جلو حرکت کنید، اما هرگز عجله نکنید. به خاطر داشته باشید، به محض اینکه در انجام کاری عجله کنید، شما دیگر آفریننده و خالق نخواهید بود و به رقیبی تبدیل می شوید که دوباره به چارچوب رقابتی سقوط خواهد کرد. هرگاه خود را در حال عجله یافتید، لحظه ای درنگ کنید. توجه خود را به تصویر ذهنی خواسته هایتان معطوف سازید و به خاطر به دست آوردن آنها شکرگزار باشید. تلاش در جهت شکرگزاری همیشه ایمانتان را تقویت می کند و هدف شما را دوباره سازی می کند.
فصل 14 القاء رشد.
چه شما موقعیتتان را تغییر دهید و چه تغییر ندهید، عمل شما برای زمان حال و در زمان حال باید کاری باشد که به درد شغلی بخورد که در حال حاضر درگیر آن هستید. شما می توانید با استفاده مفید و مؤثر از شغلی که اینک در آن هستید و با انجام دادن کار روزانه خود به بهترین شیوه به شغل دلخواه خود برسید. اگر کار شما وابسته به وجود فرد دیگری باشد، به وسیله ارتقا در سطح خود یا سطح کار خود می توانید به آنها نفوذ کنید. ارتقا چیزی است که تمام افراد خواهان آن هستند. این اثر مادی متفکر است که بر روی آنها تصور ارتقا یافتن در تمام طبیعت تعبیه شده است. این ابتدایی ترین انگیزه در کائنات است. تمام فعالیت‌های بشر بر پایه تصور ارتقا شکل گرفته است. مردم غذای بیشتری را طلب می‌کنند، لباس‌های بیشتر، سرپناه بهتر، تجملات بیشتر، زیبایی بیشتر، دانش بیشتر، لذت بیشتر و افزایش در همه چیز را. هر موجود زنده‌ای ضرورت برای ادامه زندگی و تکامل را درک می‌کند. زمانی که ارتقا از زندگی حذف می شود، مرگ و نابودی در همان لحظه به زندگی اضافه می شود. انسان ها به طور طبیعی این را می دانند و اجبار خود را برای درخواست بیشتر حس می کنند. این قانون دائمی ارتقاء برنامه ریزی شده توسط عیسی مسیح علیه السلام در تمثیل بازوغی بیان شده است. تنها از کسانی که نفع بیشتری می رسانند، توانگری و آنچه را که دارند گرفته نمی شود. در واقع این حدیث از حضرت عیسی مسیح اشاره دارد به یک حکایت که ایشان در نزد یاران خیش بیان کردند. حضرت عیسی مسیح بیانات و احادیث خود را غالباً در قالب تمثیل و داستان به یارانشان بیان می داشتند و در آخر نتیجه مورد نظر را اعلام می کردند. در مورد این حدیث ایشان روزی در جمع یاران خود این داستان را بیان داشتند. مرد ثروتمندی قصد داشت سفری طولانی برود. ستن از معتمدترین غلامان خود را فراخواند و به هر کدام از آنها یک کیسه زر داد تا پس از یک سال امانت را به او تحویل دهند. پس از بازگشت از سفر غلامان را فراخواند و سراغ کیسه های زر را گرفت. غلام اول 4 برابر کیسه زر را آورد و گفت من در این یک سال پول شما را به کار تجارت انداختم و حالا با سود خدمت شما تقدیم می دارم. نفر دوم 2 کیسه زر آورد و گفت من پول شما را قرض دادم و حالا با بهرهش خدمت شما باز می گردانم. و نفر سوم 1 کیسه زر تحویل داد و گفت من چون می دانستم شما بسیار سخت گیر هستید کیسه زر شما را زیر 1 تخت سنگ پنهان کردم تا ضرری متوجه آن نشود و حالا اصل پول را خدمت شما آوردم. مرد ثروتمند پول غلام دوم را به خودش داد و پول را از غلام سوم گرفت و به عنوان پاداش علاوه بر پولی که دست غلام اول بود به وی داد، یعنی به غلام اول، و به آنها گفت تنها از کسانی که سود بیشتری به وجود می آورند توانگری و آنچه را که دارند گرفته نمی شود. این حدیث اشاره دارد به این که اگر قدر موقعیتی را که در اختیار شماست ندانید آن را از دست خواهید داد. تصور طبیعی توانگری ارتقا یافته یک فکر شیطانی و کار غلطی نیست، بلکه تصوری الهی برای زندگی فراوانتر است. این مانند تنفس ضروری است، زیرا این عمیق‌ترین غریزه در طبیعت ماست. تمام انسان‌ها، چه زن و چه مرد، دوست دارند با کسانی در ارتباط باشند که معنای بیشتری از زندگی را به آنها ارزانی دارند. به عنوان کلام پایانی در مورد پاراگراف‌های گذشته می‌توان گفت شما به خاطر شخص خودتان است که ارتقا می‌یابید و آن را به هر کسی که با او سر و کار دارید هم می‌دهید. شما یک مرکز خلاق هستید که از آن ارتقا به بیرون گسترش می‌یابد. از این موضوع مطمئن باشید که با اطمینان از کارتان آن را به همه افراد، چه زن و چه مرد و کودک و هر کسی که با آنها ارتباط دارید انتقال دهید و هدایتشان کنید. تفاوتی نمی کند کار شما کوچک باشد، حقیر باشد یا هر چیز دیگر. حتی اگر کارتان فروختن آب نبات به کودکان باشد، در کارتان افکار بهبود و ارتقا یافته را وارد کنید و مطمئن شوید که این فکر به مشتری شما هم القا می شود. فشار و نیاز به تکامل را حتی در هر کار کوچکی که انجامش می دهید رعایت کنید. در این صورت همه مردم این موضوع را که شما یک انسان تکامل یافته هستید دریافت می کنند و شما هر کسی را که با شما سر و کار دارد ارتقا خواهید داد. حتی به کسی که در یک محیط اجتماعی آشنا می شوید بدون ارتباط شغلی می توانید فکر ارتقا را انتقال دهید. شما می توانید این نیرو را با اعتقاد به ارزش خودتان انتقال دهید. در واقع از این طریق که خودتان در راه پیشرفت و ارتقا باشید. بگذارید این اعتقاد پراکنده شود، همه جا را پر کند و تمام اعمالتان را در بر بگیرد. هر آنچه را انجام می دهید با این اعتقاد انجام دهید که شما انسانی تکامل یافته هستید و این طور است که می توانید تکامل را به همه انتقال دهید. هرگاه احساس می کنید که ثروتمند می شوید به موفقیت خود تکبر نورزید، راجع به آن لاف نزنید یا در صورت عدم لزوم راجع به آن حرف نزنید. اعتقاد راسخ نیاز به لاف زدن ندارد. هر کجا یک انسان لافزن را دیدید متوجه خواهید شد انسان لافزن به طور مخفیانه خودش ترسیده است. به سادگی ایمان را حس کنید و بگذارید در تمام موقعیت‌ها کار کند و جاری شود. بگذارید عمل، صدا و نگاه شما این اطمینان را منتقل سازد که دارید ثروتمند می شوید. شما همکنون ثروتمند هستید. برای بیان این احساسات به دیگران کلمات ضروری نیستند. آنها احساس ارتقا را در شما خواهند دید، چه در زمان حال و چه زمانی که دوباره با شما روبرو شوند. شما باید این احساس را به دیگران القا کنید که در صورت ارتباط با شما خودشان هم ارتقا می‌یابند. شما به آنها چیز با ارزش‌تری نسبت به آنچه که از آنها دریافت می‌کنید بدهید. در این مورد با خودتان قراری بگذارید و بگذارید همه آن را بدانند و خواهید دید که بعد از آن شما هرگز کمبود ارباب رجوع نخواهید داشت. مردم به سوی جایی می روند که به آنها ارتقا می دهد و چه بهتر که باعث ارتقا در همه چیز هم بشود. مردم ناخواسته به سوی شما حرکت می کنند. حتی کسانی که هرگز راجع به شما نشنیده بودند، شغل و بازرگانی شما را به سرعت با مراجعه خود رشد خواهند داد. و شما از موفقیت‌های غیر منتظره‌ای که به سوی شما می آید شوکه می شوید. شما روز به روز در ساختن ترکیب‌ها موفق‌تر می شوید و در تکامل بیشتر به سوی مکان و موقعیت بهتر رهسپار می شوید. البته اگر آن را از قبل تصور کرده باشید. اما انجام تمام اینها نباید باعث شود که هرگز تصویر ذهنی خود را از آنچه می خواهید از دست بدهید. ایمان و اعتقاد راسخ خود را به اینکه آنچه را که می خواهید دریافت خواهید کرد از دست ندهید. بگذارید یک هشدار مهم در هدایت حرکت‌هایتان بدهم. خود را از این وسوسه که قدرت را از دیگری طلب کنید برحذر دارید. هیچ چیز برای ذهن تکامل یافته عجیب و غیر ممکن نیست. پس چرا بخواهد قدرت را از دیگران گدایی کند؟ قانون اصلی جهان تصور خوشنودی برای کل دنیاست. سالیان متمادی، پادشاهان و بزرگان در جهان با ظلم بر مردم حکومت می کردند تا حکومت خود را گسترش دهند. آنها نمی خواستند دیگران پیشرفت کنند. آنها قدرت را از مردم می دزدیدند. امروزه حرکت اساسی جهان در بازرگانی و صنایع یکسان است. مردم دلارهای خود را رهبری می کنند و کسانی را که می خواهند به دیگران تسلط داشته باشند را دور می اندازند. غولهای تجارت مانند پادشاهان سیاسی هوس قدرت دارند. عیسی مسیح در تصور سروری بر دیگران انگیزه محرک شیطان را دید و تصمیم گرفت آن را براندازد. فصل 123 انجیل متا را بخوانید و ببینید که چگونه دستگاه فریسی هایی که خود را بزرگ خواندند و خود را مسلط بر دیگران می دیدند بر هم ریخت و نشان داد که او یعنی حضرت عیسی علیه السلام به جای مسلط شدن بر دیگران و به جای هوس برتری بر پیروان خود در مقابل آنها فروتن است. وسوسه قدرت را رها کنید تا برتری یابید. برای اینکه بالاترین باشید باید خدمتگزار دیگران باشید. عیسی مسیح علیه السلام. ذهنی که بخواهد به دیگران ریاست کند ذهن رقابتی است و ذهن رقابتی ذهن خلاق نیست. نخواهید که به محیط و اطرافیان خود حکومت کنید. این لازم نیست که قانونی برای پیروان خود وضع کنید. زمانی که شما با تلاش جهان به جایگاه بالاتری دست می‌یابید، به محیط و اطرافیان تسلط خواهید داشت. شروع کنید به ثروتمند شدن و زمین خود دلیلی برای شانس و طلای شما خواهد بود. از ذهن رقابتی دست بردارید. هیچ موقعیتی بهتر از یک عمل خلاقانه در آینده برای شما کاربرد نخواهد داشت. و در آخر قانون طلایی را به یاد بیاورید. آنچرا که من برای خود می‌خواهم، برای دیگران هم می‌خواهم.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org